بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه میقات جوانان انقلاب اسلامی، جلسه پنجم دوره تخصصی کارآمدی انقلاب اسلامی با موضوع پهلوی، استاد امرائی، بهمن ماه 1402.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت همه برادران عزیز. من نمیدونم کدوم استان ها هستید، گفتن که از سراسر کشور دوستان تشریف آوردن. خیر مقدم میگم، انشالله که این دوره‌ای که اومدید مثمر ثمر بوده باشه براتون. حرم هم که امشب میرید ما رو از دعای خیرتون انشالله بی بهره نکنید. بریم سر اصل مطلب. مطالب ما یه مقدار طولانیه، بدون حاشیه بریم سراغ خود مطالب. بحث ما امشب در مورد رژیم پهلویه. ابتدای کار رو میخواییم اصلا با یه سوالی بپرسیم این وسط. چرا در جمهوری اسلامی اونطوری که باید و شاید به مسئله پهلوی پرداخته نشده؟ یا بهتر بگم پرداخته شده ولی کاریکاتوری پرداخته شده. یه چیزای خیلی مختصری به ما گفتن، آقا یه رژیمی اومد، یه سری فساد، یه سری بالاخره جنایات رو انجام داد و خلاصه سرنگون شد و رفت. چرا ما ریز جزئیات و دلایل اصلی انقلاب رو به مخاطب نمیگیم؟ برای خیلی سواله. منم شاید 7-8 سال پیش همین سوال تو ذهنم بود که آقا من تو مدرسه ما در مورد رژیم پهلوی میخونیم 4 خط صورت خلاصه، چیز خاصی هم نداره. خیلی از عزیزانم شنیدم که بحث تربیت معلم هستن، انشالله در آینده دبیرای آیندن. خود ما هم تا حدودی معلمیم، یعنی به صورت غیر انتفاعی مباحث رو تدریس میکنیم با فضای مدارس آشناییم. خلاصه این سوال ها مطرح میشه، چرا به رژیم پهلوی اونطوری که باید و شاید پرداخته نمیشه؟ تو کتابای درسی ما، تو کتابایی که الان تو بازار میبینید خیلی هم تحلیلیان، میبینید شاید 2-3 برابر رژیم پهلوی به حکومت قاجار پرداخته شده. قاجارها چیکار کرد؟ اولین چیزی که به ذهنتون میاد در مورد قاجار چیه؟ کشور رو بخشیدن، درسته؟ در مورد پهلوی اولین چیزی که به ذهنمون میاد اینه، چرا پهلوی سرنگون شد؟ یه عده میگن خب فساد اخلاقی زیاد داشت. الان جوان امروز به این نتیجه رسید میگه فساد اخلاقی داشت که داشت. من اصل برام اقتصاده، اصل برام رفاهه، مثلا به من چه؟ فساد داشتن که داشتن، مگه من پلیس فساد حکومتم؟ همین الانم اگه شخصی در حکومت فساد اخلاقی داشته باشه، خیلی از جوان ها میگن به من ربطی نداره، من اصل برام اینه که زندگیم به چرخه، اقتصادم، معیشتم جریان داشته باشه، اینو خیلی برام مهم نیست. متاسفانه چند تا دلیل داره که ما خیلی به صورت جدی به مسئله رژیم پهلوی نپرداختیم. مسئله اولش اینه که گفتیم که آقا این کتابایی که در مورد رژیم پهلوی نوشته شده، خیلی هاشون یا نوشته یه خارجی هاست یا نوشته درباریان پهلویه. این کتابو که باز میکنی 80% مطالبی که در اون کتابا نوشته شده مدح پهلویه. 20% هم در مورد بالاخره جنایات و کشتار و فساد و اینا درشون هست. بعضی از مسئولین محترم گفتن خب دیگه کاری به این کتابا نداشته باشیم، اشاره هم به این کتابا نکنیم، بلش کن. چرا 80% مدح پهلوی باشه 20% ذمش؟ نمیپردازیم. گذشت و گذشت، 1 دهه گذشت، 2 دهه گذشت، الان همون کتابایی که خود مسئولینی که اوایل انقلاب میگفتن اینا نباید پخش بشه، الان به وفور توی هر کتابخونه‌ای هست. خود محمد رضا شاه 3-4 تا کتاب داره، 3-4 تاشو عیناً در تمام کتابخونه‌های معتبر میتونید پیدا کنید. الان فرح دیبا یه کتاب داره، تهران برید، دانشگاه تهران برید بیرون، تو هر کتابخونه برید کتابش هست. نپرداختیم به این قضیه، گفتیم ولش کن، 80% مدح 20% ذم، رو اون انتقادا یا ذمهایی که در مورد رژیم پهلوی است رو اونم کار نمی کنیم، اونم ول می کنیم. رفتیم به سراغ یک سری کتاب فیک متاسفانه، اسمم میبرم، دختر یتیمم فرح، خاطرات تاجر ملوک. امکان نداره یک کتابی رو در مورد رژیم پهلوی الان شما پیدا کنید بردارید این دوتا کتاب جز منابعش نباشه، دوتا کتاب فیک هستن. خود فرح دیبا یه بار در مصاحبه که داشتم با رادیو فردا گفت که آقا من اصلا مادر انگلیسی بلد نیست که به زبان انگلیسی بخواد کتاب نوشته باشه، اصلا برا من این نویسنده کتاب بیارید، این اصلا وجود خارجی نداره. کتابی که تو تیراژ چند صد هزار تا الان پخش شده تو کشور. آقا این کتابی که جمهوری اسلامی ادعا میکنه مادر من نوشته نسخه انگلیسیشو برا من بیارید، مگه نمیگید این کتاب در اروپا پخش شده، مگه نمیگید در فرانسه و انگلیس پخش شده، نسخه لاتین نسخه فرانسویشو برا من بیارید. نداریم، راستم میگه. رفتیم سراغ مطالبی که متاسفانه فیک بوده، یه عده اومدن از این فضای گلالود ماهی بگیرن، یه مقداری از این مطالب رو در مورد رژیم پهلوی قاطی کردن و مطالب کتابای دیگه، یه کتاب پرفروش نوشتن. الحمدلله بعضی از سازمان‌های فرنگی ما اومدن پشت این کتابا، فروش چند صد هزار تایی داشتن، طرف میلیاردر شده، هنوز مشخص نیست ببینم کتابش اصلیه یا تقلبیه. یه مورد دیگه، گفتن آقا در مورد رژیم پهلوی چیزی نگید، بذارید مردم این لکه ننگیو که در تاریخ ایران هست فراموش کنن. خب چه کاریه در مورد رژیم پهلوی حرف بزنی؟ همه مردم اون زمان که دیدن دیگه رژیم پهلوی چه فسادایی داشت، چه فحشایی داشت، چه دزدیایی کرده بود، چه جنایاتی کرده بود، همه مردم اون زمان دیدن، خودشون هم انقلاب کردن، چند میلیون آدم اومد داخل خیابون انقلاب کردن، رژیم رو سرنگون کردن. در موردش حرف نزن. چرا باید در مورد این رژیم حرف بزنیم؟ همه مردم که دیدن. یه نسل عوض شد، دو نسل عوض شد. شبکه من و تو اگه 20 سال پیش در متن رژیم پهلوی یه چیزی میگفت، یه پیرمردی اگه 20 سال پیش این مطالبو میدید و شبکه من و تو رو نگاه میکرد میخندید، گفت بابا این مزخرفات چیه داریم میگی، ما بودیم دیگه، دیدیم رژیم پهلوی چه جوری بود، اینو چیه دارید میگید، دروغه. ولی جوان 15-16 ساله ما الان همون فکر رو داره؟ نه، یه آدم رژیم پهلوی ندیده، روایت نکردیم براش روایت سازی کردن. ای کاش جمهوری اسلامی همون کاری که رضا خان بر سر قاجار آورد بر سر پهلوی می آورد. به محض اینکه قاجارا سرنگون شدن، یک کارهای اصلی که رضا خان انجام داد این بود، تمام کتبی که در متن قاجار بود، تمام دستاوردهایی که قاجار داشتن، همه اینا رو نابود کرد، تماما هم همشون رو تحریف کرد. انشالله اگه وقت بشه حالا یه سریشون رو میگم. یه سری از دستاوردها مال قاجار رضا خان به نام خودش ثبت کرده و ما هم قبول داریم که بله این دستاوردها مال رضا خانه. یه نمونش راهن، یه نمونش دانشگاه، اکثرا قبول داریم دیگه. آقا رضا خان اولین بار دانشگاه وارد ایران کرد، ما دانشگاه نداشتیم، راهن ما راهن نداشتیم، ثبت احوالی که الان همه ما شناسنامه داریم رضا خان به ما هویت داد. یعنی کاری که رضا خان که حالا پاک کرد کلن رژیم قاجار رو، برعکس جمهوری اسلامی هیچ کاری نکرد، ول کرد کلن. آقا در مورد اینا حرف نزنید. الان جوان امروز، نوجوان امروز 20 و چند ساله میاد سوال میپرسه، میگه من ماهواره روشن میکنم، داره در مورد مزایای رژیم پهلوی، در مورد دستاوردهای رژیم پهلوی میگه، وارد فضای مجازی میشم، اینستاگرام رو باز میکنم، در مورد فواید رژیم پهلوی داره میگه، هر جایی که من بیام داره در مورد فواید رژیم پهلوی میگه. چرا من باید باور کنم که رژیم پهلوی رژیم بدی بوده؟ راست هم میگه، براش روایت نکردی و دشمن براش روایت سازی کرد. اصلا فکر نمی کردن مسئولینی که اوایل انقلاب بحث فرنگی رو در اختیار داشتن، به این فکر نمی کردن یه زمانی برسه که یک شبکه‌ای به نام من و تو را بیفته که الان حالا تعطیل شد دیگه، و این شبکه شبانه روز در مورد فواید رژیم پهلوی بگه، پشتبندش فضای مجازی بیاد، مهمترین صفحاتی که در این فضای مجازی هستن و میلیونی فالوور دارن در مورد رژیم پهلوی مدح بگن، در ادامه اون یه شبکه‌ای به نام وا صدای آمریکا بیاد بازم تعریف کنه، ایران اینترنشنال بیاد تعریف کنه، یه رادیو فردای بیاد تعریف کنه، از اون ور ما نشستیم نزدیک دهه فجر که میشه داخل تلویزیون چند تا آهنگ انقلابی و نمیدونم چند تا از صحنه های جنایات رژیم پهلوی میذاریم، چهار تا کارشناس میاریم، تموم شد، سر و ته قضیه رو هم میاریم و خدا نگهدار، و انتظار داریم که جوان امروز الان براش جا افتاده باشه دلیل این که سال 57 انقلاب کردیم چی بود. تا کار به جای رسیده یه عده جرأت میکنن و این جسارت رو به خودشون میدن از نظر علمی ها، چه در شبکه من و تو چه خارج از شبکه من و تو، و حالا در جمع حتی من دیدم در جمع‌های خانوادگی مطرح میشه، میگه اونایی که سال 57 انقلاب کردن کودتا چی بودن؟ آخوندا اینا رو گول زدن، یه 100,000 نفر 200,000 نفر اومد وسط خیابون، شاه هم که از اون وقت خیلی دلنازک بود گفت آقا من نمیخوام کشتار کنم، گذاشت رفت. همین روایت دیگه، شاه گفت نمیخوام کشتار کنم، که عضو هیئت علمی دانشگاه ما آقای زیبا کلام که داره از جمهوری اسلامی حقوق میگیره کتاب بنویسه که شاه کشتار نکرد. این از این یه مسئله. بعضی هم هستن که آقا در مورد رژیم پهلوی بگو، اون بداش رو نگو. ما یه کتابی نوشتیم، همین کتاب پهلوی بدون سانسور، دو تا دیگه هم کتاب با کمک مؤسسه سعدا نوشتیم، خدازاده و خدازده، و این دو تا کتاب هم جز پرفروشترین کتاب های نمایشگاه کتاب بودن الحمدلله. یه سری به من میگفتن آقا چیزایی که در مورد رژیم پهلویه اون فسادا اون فحشاهای بدی که داشتن رو نگو، کتاب خودتو کثیف نکن با این چیزا، تو چی کار داری؟ فرح چه فحشایی داشته، اشرف چه فحشایی داشته، شاه چه فحشایی داشته، کشتاراشو بگو، جنایتشو بگو. این شخصیتی که یه بار علمی داشتاش اینو میگفت، اینا رو نگو، بذار فراموش بشه، که الان بیان مطرح کنن پاک دامنترین ملکه تاریخ جهان کی بوده؟ فرح دیبا بوده. برای شما خنده داره، همین رسانه های شبکه های مجازی اگه شما برید صفحاتی که فالوورهای میلیونی دارن عکس گذاشته بالاش نوشته پاک دامنترین ملکه تاریخ جهان، 300,000 تا لایک خورده. شاید برای ما خنده دار باشه، شاید خیلی همون الان قشن مذهبی باشیم و بگیم بله دیگه همه که میدونیم پهلوی و چی کاره بودن، نه همه نمیدونیم. برای جوان امروز متاسفانه روایت سازی کردن، این یه مسئله. مسئله بعدی هم که باز متاسفانه عاملی شد که ما به سمت تبعین در مورد رژیم پهلوی نریم، بحث جنگ بود. چند سالی که انقلاب شده بود، هنوز انقلاب ما شکل و شمایل خاصی به خودش نگرفته بود، مسئولین هنوز استقرار خاصی نداشتن، جنگ شد دیگه، تمام توجه ها رفت به سمت جنگ و این روشنگری و این تبیینی که باید در مورد رژیم پهلوی شکل میگرفت متاسفانه انجام نشد و یکی از عواملش همین بحث جنگ بود. عامل آخر که حالا شاید با ترس و لرز بخوام اینو بگم، طبق آمار رسمی که من دیدم حداقل نیروهایی که ساواک در زمان رژیم پهلوی داشتی 30,000 نفر بودن. من تا یکی دو جا دیدم که آقای یروان آبراهامیان اگه اشتباه نکنم نوشته بود تا 3,000,000 نیرو داشتن ساواک، جاسوس داشته، اینو راحت بهتون میگم، مخبر ساواک بوده. حالا ما میگیم 30,000 نفر، 30,000 نفر ساواک در بین بدنه فرهنگی ورزشی آن زمان کشور ما نیرو داشته، کسی هم اونا رو نمیشناخته، پرونده ها کاملا محرمانه. آقای سید حمید روحانی که یکی از تاریخ نگاری معروف کشور هستن، یه جا صحبت میکردم گفتن که از این 30,000 نفری که ما نیروی ساواک بودن، ما فقط تونستیم 20% از اینا رو شناسایی کنیم، حالا یا دستگیر شدن یا بعضا تعلیق شدن، 80% دیگه گفت نمیدونست کیا. 80% که در بین مراکز فرهنگی آموزشی و ورزشی کشور نفوذ کردن. و اینو شاید بدونید، همین صدا و سیمای جمهوری اسلامی ما، همین ورزش جمهوری اسلامی ما، همین وزیر وزرا و مسئولین فرهنگی جمهوری اسلامی ما، زمانی که انقلاب روی کار اومد 50%شون همون باقی مونده های رژیم پهلوی بودن. فقط اومدن گفتن آقا ما هم اعلام براءت میکنیم از رژیم پهلوی، کاری نمیشه کار دیگه. چند صد هزار نفر نیرو بودن، نمیشه یه دفعه بگی آقا چون شما کارمند رژیم پهلوی بودی خدا نگهدار. اینا موندن و این موندن اینا الان دارید نتیجه هاشو میبینید. کارگردانایی که یه سری مغازه میگیرن، مجریایی که دارن یک سری مغازه خاص میگیرن، اطلاعاتی که چند وقت پیش، هفته گذشته اگه اشتباه نکنم، صاحب امتیاز شبکه من و تو یه مصاحبه انجام دادن، گفت ما 80-90% مستندایی که در من و تو میساختیم و مستندسازان ایرانی به ما میدادن. طرف مستندساز حقوق جمهوری اسلامی داره میگیره، بعد میخواد یه مستندی بسازه، صدا و سیما به این پول میده، مجوزشو هم میده، میگه آقا این آرشیو در اختیار شما. گفت طرف آرشیو که در اختیارش قرار میگیره، به نام مستندسازی آرشیو برمیداشت میآورد برای ما، ما هم جیرینگی بهش پول میدادیم. نفوذی که ساواک در بدنه فرهنگی ما به خصوص صدا و سیما داشته واقعا عجیبه، که میگم بوی این فاضلابی که متاسفانه از اول انقلاب بوده الان داره کم کم میزنه بیرون. مسئله بعدی هم که باید اینجا بیان کنیم، متاسفانه بحث روایتی هم هست که خود جامعه فرهنگی ما، حالا ما کاری با صدا و سیما نداریم، کاری با ارگانهای فرهنگی نداریم، خود نیروهای فرهنگی که ما هستیم، طلاب، معلمین، کسایی که دارن کار فرهنگی در مؤسسات انجام میدن، خود ما متاسفانه روایت سازی انجام ندادیم. برای جوان امروز یه روایت تر و تمیز درست حسابی نداشتیم که این جوان اغنا بشه. کتابایی هم که در این سالها نوشته شده، خیلی هاشونو که نگاه میکنی دیگه کمتر کتابی در مورد رژیم پهلوی پیدا میشه کمتر از 700-800 صفحه باشه. بابا قشت خاکستری امروز ما الان یه چیزی میخواد شکلات پیچ باشه، دوست داره بهش بگی تو 2 صفحه، نهایتا تو 40 صفحه، 50 صفحه بهش بگی آقا چرا انقلاب شد. 800 صفحه رو خود کسایی که رشتهشون هم تاریخی دیگه سراغش نمیرن اینو بخونن. میتونید ببینید دیگه، کتابای معروف که در مورد رژیم پهلوی است، 80% تحلیل. حالا من برم اون 800 صفحه رو بخونم ببینم لابلای این اون 10%-20%ی که تحلیل و نکات خاصی گفته که چرا ما انقلاب کردیم و پیدا کنیم، کسی حوصله‌اش نمیشه. همین مسئله که گفتم الان داره روایت سازی میشه که آقا شاه کشتار نکرد. آقای زیبا کلام هم که یک کتاب نوشتن، درست چاپ نشد ولی به صورت مجازی و دانلود اینترنتی فروش وحشتناکی داشت. ما یادمون رفته یکی از علائمی که در اوایل انقلاب مردمی که انقلاب کردن این علامت رو نشون میدادن چی بود؟ یه پنجه خونین بود، درسته؟ نماد بود که یعنی اینقدر از ما کشته شده که قبرستونا پر شدن. فیلمای محدودی که الان وجود داره معلومه دیگه، مثلا قبرستون که میری جای سوزن انداختن نیست. خاطرات علم، شما برید خاطرات علم رو که نگاه کنید، در یک جایی از این خاطرات اومده میگه در 15 خرداد آقای علم هم نخست وزیر رژیم پهلوی بوده، هم وزیر دربار بوده، هم نزدیکترین شخص سیاسی به شاه بوده. یه امکان نداره یه نفر بیاد ادعا کنه بگه از علم به شاه نزدیکتر کسی وجود داره. میگه با شاه داشتم صحبت میکردم، شاه گفت من تو قضیه 15 خرداد از دست اویسی که رئیس گارد شاهنشاهی بوده خیلی ناراحت بودم. من به اویسی گفتم همون اول کار به محض اینکه روبرو شدی با معترضین شلیک کن، سهلنگاری کرد. اگه همون اول کار یه قتل عام درست حسابی راه مینداخت، انقلابی اینا اینجوری شکل نمی گرفت، معترضا اینجوری جلو هم جمع نمی شدن. خود شاه داره میگه. میشل فوکو، کسایی که فلسفه خوندن میشناسن اینو، یکی از بزرگترین فلاسفه معاصر جهانه، یه فرانسوی، هیچ نسبتی هم با انقلاب ما نداره، خیلی راحت تر بگم، یه آدمی هم هست که در زمان حیات خودش خیلی عادی گفته من همجنس بازم. یعنی اینو میخوام بگم هیچ نسبتی با انقلاب ما نداره. ایشون میگه من بعد از حادثه 17 شهریور که میخواستم وارد ایران بشم میدونستم در کتاب ایران روح یک جهان بیرون. موقعی که میخواستم وارد ایران بشم میدونستم که در 17 شهریور نزدیک به 4000 نفر ایرانی کشته شده. خب این روایت رو ما کجا برای جوانی امروز داشتیم؟ یه فیلسوف فرانسوی داره اینو میگه.
از کجا میدونسته؟
ایشون در اون کتاب خودشون میگن که من قبل اینکه وارد ایران بشم یک سری اطلاعات در مورد ایران گرفتم، چون میخواستن بیان ایران سخنرانی کنن، صحبت کنن، در مورد جامعه ایران حرف بزنن. و میگه از دوستانی که در ایران داشتم اطلاعات موثقی داشتن که اتفاقا اون دوستانشون هم حکومتی بودن، نه اینکه انقلابی باشن، چون حکومت پهلوی آقای میشل فوکو رو دعوت کرده بود بیاد ایران حرف بزنه. میگه از این دوستانم شنیدم که وضعیت ایران مناسب نیست، 4000 نفر فقط توی 17 شهریور کشته شدن. باز نکته بعدی، فرح دیبا به عنوان پاکترین ملکه جهان. یه چند تا رفرنس فقط بهتون میدم، امیدوارم که مراجعه کنم. من نمیتونم خیلی این قضا رو باز کنم چون واقعا آدم خودش یه مقداری شرم فرا میگیرتش که مثلا این مطالب رو یه مقداری عیان بگه. اول اینکه یکی از شعارهای اصلی انقلابیون در سال 57 شعارهایی بود که بر علیه فرح میدادن. یه شعاره بعضن حالا بوغداریه نمیشه گفتشون، که شعاره اصلی بود اشاره میکردن که فرح یک خانوم هرزه‌ایه. یعنی تلویزیون هم که نمیتونه نشون بده دیگه، مگه کسی دیگه به آرشیوی چیزی مثلا دسترسی داشته باشه؟ یا یکی دو تا کتاب هست که شعارهای اوائل انقلاب جمع کرد، مختصر به این اشاره کرد. یکی از شعارهای اصلی این بوده، یعنی به حدی واضح بوده مسئله فحشای ملکه پهلوی یکی شعاره اصلی بوده. بله. خب یکیشو میگم آقای احمد علی مسعود انصاری. من ایشون یه بار داخل کلاب هاوس حالا فرصت شد با ایشون صحبت کنم، گفتم که در مورد تاریخ معاصر من کار کردم، تحقیق میکنم و سوال ازشون پرسیدم. گفتم یه مطلبی شما داخل یه کتابی دارید در مورد خود پهلوی، و این احمد علی مسعود انصاری پسر خاله مادر فرحه، حسابدار محمد رضا شاه بوده، بعد از محمد رضا شاه هم میشه حسابدار پسرش رضا پهلوی. یه کتابی نوشته پس از سقوط. من گفتم که یه مطلبی داخل این کتاب پس از سقوط شما هست در مورد فرح و ارتباطش با آقای جوادی. اینو من میخوام مطمئن بشم، اینو جمهوری اسلامی اضافه، من که نگفتم یه آدم بسیجی مذهبی اینو هستم، به عنوان یه آدم بیطرف من رفتم جلو صحبت کردم، اونجا هم که تصویر معلوم نیست صدای دیگه. گفت رابطه فرح و جوادی خیلی رابطه عمیقی بوده. فقط یه نمونه شو برات بگم، گفتم بگو میشنوم.
حالا
جوادی یکی از دوستان فرح بوده، بله. یه نمونه شو میخوام براتون بگم که حالا میگم جای اینو شاید بتونم بگم. ایشون گفتن که در زمانی که محمد رضا شاه در بستر مرگ بوده، این آقای انصاری میخواست این نکته رو بگه که حتی در زمان مرگ محمد رضا شاه که دیگه لحظات آخر مرگش بوده، فرح دست از فحشا بر نداشته. میگه یه اتاقی کنار اتاق محمد رضا شاه بود و فرح و آقای جوادی اونجا به عشق بازی میپرداختن. گفتن خودت دیدی؟ گفت بله خودم دیدم. یه بماند گوش کنید، خب گوش کنید دیگه، دیگه حالا وارد حاشیه نشیم. یه داستان دیگه ایشون باز نقل کردن، گفتن که یه زمانی ما خانم فرح دیبا رو بردیم به لب ساحل در شمال که ایشون تفریح کنن.
ایشون چرا بردن؟
بله خب جز نزدیکانشون بوده دیگه، میگن پسر خاله مادر فرح هستن، جز معتمدینشون بودن. و هم میگه با گارد و اینا ما اونجا بودیم. میگه من داخل اتاقم نشسته بودم، دیدم یه سر و صدای خیلی زیادی داره میاد. بعد خب بچه ها اگه اجازه بدید من مطلبه منعقد بشه، اگه بدونم واقعا جاش نیست که اینا رو بگم نمیگم، یعنی بدونم همینجوری بچه ها که دوست دارن حالا یه حاشیه‌ای بزنن یه تیکه‌ای بندازن ما هم ادامه نمیدیم، میریم سراغ مطلب بعدی. میگه سر و صدای من دیدم بلند شده، گفتم چه خبره؟ گفت یکی از مامورا اومد داخل، گفت آقا یه سربازی ما اینجا داری، یه سرباز قوی هیکلی هم هست، لوره خورم آبادیه، من خودم لرستانی ام. گفت این هر کاری میکنیم نمیدونیم به لوری داری چی میگه، هیچ کی نمیتونه اینو بگیره. گفت من بهش گفتم اینو بیارید ببینم چه خبره. گفت این سرباز رو ما آوردیم باهاش صحبت کردیم، گفتیم چه خبره؟ گفت این قاتل لوری و فارسی همه قاطی کرده بود. گفتم یکم آرامش خودت حفظ کن، گفتم چه خبر شده؟ گفت صحبت کرد، گفت آقا من لب سال بود، همین ارتباط فرح و جوادی. گفت من یه صحنه‌ای اونجا دیدم، من احساس می‌کردم ملکه ایران یکی از پاکترین زنان تاریخه، یه چیزایی که دیدم اسلحه رو برداشتم که جوادی رو بزنم. آقای انصاری میگه من دوزاری مفتاد چه خبری، میدونستم اوضاع چه جوریه. به مامورا گفتم این سربازا چقدر از خدمتش مونده، مثلا گفتم آقا 8 ماه دیگه ازش مونده. گفتم اینو سریع ترخیص کنید، یه پولی بهش بدید، یه مغازه داخل خرم‌آباد بخره، به فقط درنتو ببند. این یه نکته. آقای علی شهبازی محافظ شاه بوده، تا لحظه مرگ شاه ایشون محافظ شاه بوده، یه کتاب می‌نویسه با عنوان محافظ شاه و در اروپا هم این کتاب چاپ میشه، همین کتاب پس از سقوطی که الان گفتم اینم تو اروپا چاپ شده. ایشون داخل اون کتابش می‌نویسه که باز بعد از مرگ شاه در یکی از این کشورها باز فرح با یک شخص ایتالیایی میگن یه رابطه ای داشته، شهریار شفیق پسر اشرف پهلویه، خیلی آدم قلدری هم بوده. میگه این صحنه‌ها رو که داریم میبینه این آقای شهبازی داره میگه، میگه من دیدم پسر اشرف با غضب آنچنانی نزدیک فرح شد، بهش گفت این مردک کیه کنار تو بعد اینجوری کنار هم دارید شوخی میکنید و خلاصه یه سری کارا دارید انجام میدید، تو ایران انقلابی ها دارن افسرهای ما رو میکشن، اینجا داری خوش میگذرونی؟ میگه فرح برگشت جوابی داد، گفت اول اینکه باید انقلاب میشد چون خیلی گند زده بودیم، اولا داری میگه به تو هم ربط نداره که من با کی میگردم. اونم خیلی ناراحت شد اصلا گذاشت رفت. گفتم دیگه محافظ شاه. بله فهمید.
یه فرقی بین ما و دشمن است، اینکه دشمن هیچ خط قرمزی نداره و میتونه هر چی بگه،
بله.
ولی ما مسلمونیم و یه قاعده هایی داریم. تو این بحث فحشا فکر نکنید الان من در مورد پهلوی هم بودم،
بله،
ولی تو بحث فحشا اسلام یه قاعده ای به ما میده، میگه بعد 4 نفر ببینن 4 تا مرد، اونم با چه ظرافتی، با ظرافتی که اگر یه نفرشون یک نکته اشتباهی این نقطه جزئی اشتباهی گفت همشون باید حد بکنن.
نه قبول داریم، اون تو بحث زناست.
بله.
نعوذ بالله، تو بحث ما بحث فحشایا، یعنی روابط، یه مقداری روابط تیره و تار و بحث زنا رو مطرح نمی کنیم.
اینطوری که میگید قبل از انقلاب به این شیوه فحشای فرهنگ بود، یکی امثال امام خمینی و افرادی که بالاخره بزرگان انقلاب بودن تا باز به این مطالب اشاره کردن. ما اصل رو بیاییم ببینیم، بیاییم اون به جای فحشایی که مثلا با اثبات خیلی هم مطالب این وقت رو برداریم، خیلی مطالب بزرگتری داریم که بیاییم اونها رو ثابت کنیم. نه
بله میرسم بهش ان شاء الله. بله 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 میرسم بهش. گوش کنید. بله بله
پس ما مانش خرابی و لعنتی بعدا بشه.
خب دیگه بالاخره. بالاخره اون موقع غیرتی شده دیگه. خب حالا بریم سراغ ادامه مباحث. دوستان ببینید، من قرار اینجا، گوش کنید، من قرار اینجا تقریبا یک ساعت صحبت کنم، یک ساعت بعدی و حالا یکم بیشتر و کمتر رو اختصاص میدم به سوالای شما.
خب
هستم، من کامل هستم در خدمتتون. یک ساعت رو اختصاص میدم به سوالای شما، ولی به شرطی که برسم مطالب، و الان خیلی از مطالب مونده، برسم مطالب بگم. خب نکته بعدی، یکی از چیزایی که الان داره مطرح میشه و در فضای مجازی و در محافل خاصی که داریم میبینیم، حالا بحث فحشا رو دیگه بذاریم، من فقط میگفتم اشاره ای کردیم، من اگه بخوام وارد یه سری مطالبی بشم که خود خاندان پهلوی مطرح کردن، میگم واقعا آدم شرمش میاد دیگه. من اینایی بود که قابلیت گفتن رو داشت. اینه که مطرح میشه که آقا خاندان پهلوی حافظ تمامیت ارضی ایران بودن. متاسفانه داره بارها و بارها مطرح میشه. همین سوال اولی که من از شما پرسیدم این بود، شما اگه در مورد قاجار ازتون سوال بپرسن، بگن اولین چیزی که در مورد قاجار به ذهنتون میرسه چیه، میگید که آقا حکومت قاجار کشور رو بخشید، درسته؟ حالا من اینو بهتون بگم، خیلیاتون الان گوشی دستتون اینترنت هم دارید، حکومت قاجار از شروعش یعنی پایان زندیه تا پایانش یعنی حکومت احمد شاه بود، مساحت کشور رو نزدیک به 40% افزایش داد. شما برید نقش اصلا توی گوگل بزنید نقشه ایران در زمان زندیه، تازه در زمان کریم خان ها، نه اون آخراش که دیگه کلن هرکی شده بود. این نقشه که الان ایران داره تقریبا همون نقشه که قاجار تحویل داد. خب از شروع حکومت قاجار تا پایان حکومت قاجار مساحت ایران نزدیک به 40% افزایش پیدا کرد. کامل میتونید ببینید. نمیخوام طرفداری کنم از حکومت قاجارا، حکومت قاجار هم خودش اگه بخوام رده بندی کنم بعد پهلوی شاید یکی از فاسدترین و بدترین حکومت‌های تاریخ ایران بوده، ولی این چیزی که در ذهن ما کردن حکومت قاجار در ابتدای خودش توسط آقا محمد خان یه سری تصرفات رو داشت، متاسفانه در ادامه همین تصرفات رو خودش تیکه تیکه از دست دادن، ولی باز با این وجود مساحت کشور ایران از شروع قاجار تا پایان قاجار نزدیک به 30-40% افزایش پیدا کرد نسبت زندیه دیگه، از جایی که تحویل گرفتن. و جالبش اینجاست، حکومت قاجار هیچ قسمتی از ایران رو بدون جنگ واگذار نکرد. یعنی یه درگیری شد، یه فشاری اومد، بالاخره یه جنگای پی در پی صورت گرفت که ترکمنچای گلستان اینا امضا شدن، ولی در مورد حکومت پهلوی چی؟ در زمان آفرین، اولین چیزی که ما متاسفانه به ذهنمون میرسه در مورد مناطقی از ایران جدا شدن در زمان پهلوی، بحرینه. در صورتی که بحرین فقط نوک قله است، نوک قله یخه. در زمان رضاخان رشته کوههای آرارات کوچک از ایران جدا شد، داستانش هم به این قراره. رضاخان در سفری که به ترکیه دارن، آتاتورک که میبینه، پرنس ارفع یکی از افسران ارشد رضاخان بوده، یک کتابی هم داره در زمانی پنج پادشاه، اینو میتونید بگیرید بخونید، خیلی هم مدح رضاخانو کرده، نه اینکه بگید بر ضد رضاخان بوده. میگه ما رفتیم دیدار سیاسیون ترکیه، صحبت که میکردیم گفت من دیدم وزیر وزرای ترکیه دارن به من میگن این رشته کوههای آرارات کوچک رو بده به ما. من خندم گرفت، گفتم آقا این یه منطقه استراتژیکه، همین بالای آرارات کوچک 4 تا توپ بذاری کل استانبول زیر دستته، کی گفته ما تا روز قیامت با ترکیه دوستیم؟ این حرف مسخره چی شما میزنید؟ گفت خلاصه اصرار کردن، گفتم به رضا خان هم اینو بگو ببینم چی میگه. گفت خندم گرفت، گفتم بابا یعنی این حجم زیادی از زمینای مملکت رو ما همینجوری بدیم به ترکا؟ ترکا منظورم ترکیه است و بعضن بگیم، وگرنه الان نصف ایران ترکه بیشترم و افتخارم میکنیم به ترکای ایران. خلاصه میگه من رفتم پیش رضا خان، یه رفتیم پیش رضا خان باش مطرح کردم، گفتم سیاسیون ترکیه در مورد رشته کوههای آرارات کوشک این مطلبو میگن، منم جوابشون رو دادم. گفت رضا خان یه نگاهی به من کرد، گفت این رشته کوه آرارات کوشک رو تو نقشه به من نشون بده. گفت من نقشه رو باز کردم، گفتم مثلا اینجاست، اینجاست، مساحتش چقدره تقریبا. من دیشب هم باز یه بار حساب کردم، یعنی با گوگل ارث که برید همون رشته کوه آرارات کوشک و دور و برش رو اگه مساحتش رو بخواید در بیاری، که می‌خواستم مطمئن بشم این کتابه درست گفته یا نه، نزدیک به 30 کیلومتر مربع. خب میگه من نشون دادم به رضا خان، گفتم اینه، این منطقه است، خیلی هم استراتژیکه، خیلی هم چی. گفت رضا خان گفت حالا این تپه ها مال ما باشن یا اونا باشن چه فرقی میکنه؟ عین کلامی، خدا شاهده، میگم میتونید برید ببینید اینو، عین کلامی که رضا خان در مورد کوههای آرارات کوچک میگه. میگه این تپه ها مال ما باشن یا مال اونا باشن چه فرقی میکنه، مهم اینه با هم دیگه دوست باشیم. آرارات رو بخشید، 30 کیلومتر مربع مساحت آراراته، خرم شهری که ما این همه شهید دادیم برای آزادسازیش نهایتاً 24 کیلومتر مربعه، یه مساحتی بیش از شهر خرم شهر رو در اختیار ترکیه قرار داد. تو کتابام از این مثال اومده، دیدید داخل کتابای درسی دانش آموزان میان بگن آقا یک مساحتی بیش از مساحت شهر خرمشهری که ما اون همه شهید به خاطرش دادیم که یه وجب از خاک کشور کم نشه، رضا خان فقط با یه درخواست حکومت ترکیه اینو بخشید.
رایگان
پولی هم البته داریم که داده، اینم میگم انشالله. این از یه قسمت. آقای مخبر، معاون رئیس جمهور رو نمیگم، محمد مخبر یکی از صاحب منصبان در زمان رضا خان بوده. ما یه قراردادی داشتیم که باز میگم در کتابای حتی تخصصی تاریخ هم خیلی بهش پرداخته نشده، مطالبش هست تا که چه اتفاقی افتاده، اسنادش هست، نمیدونم چه سریه در مورد این قرارداد چیز خاصی نیست و محققین ما نپرداختن. یه قراردادی هست به نام قرارداد آلتای بین ایران و افغانستان، سرحدات مرزی و بین ایران و افغانستان مشخص کردن داخل اون قرارداد، که شخصی بوده به نام فخرالدین آلتای، ترکیه‌ای بوده، میاد اونجا به عنوان حکم بین ایران و افغانستان و سرحدات رو میخواد مشخص کنه. آقای مخبر میگه خودش تو این قضیه بوده، یعنی تو همین قرارداد آلتای جز کسایی بوده که از طرف حکومت و از طرف رضا خان حضور داشته. تو کتاب خودش مرزهای ایران، کتابش هم معمولا پیدا نمیشه، خیلی به سختی، شاید پی دی افش رو اگه هم نسخه چاپیش پیدا بشه خیلی گرونه، چون جز کتابای کلکسیونیه. میگه نزدیک به 960 کیلومتر مربع رو ما به افغان‌ها دادیم تو قرارداد آلتایی، مساحت شهر تهران 700 کیلومتر مربعه، مساحت شهر اصفهان 500 کیلومتر مربعه، نزدیک به دو برابره مساحت شهر اصفهان و اینا به کشور افغانستان میدن. رضا خان هم اطلاع میدن، میگن یه جوری اینو جمع کنین که ما دیگه اختلافی با افغان ها نداشته باشیم. چرا؟ چون رضا خان با پادشاه اون زمان افغانستان محمد نادرشاه رفیق بوده و یه سفری هم داره به اونجا، و محمد نادرشاه هم باز یه سفری داره به ایران. و اتفاقا این اشتباهی که میگن رضا خان کشف حجاب و از آتاتورک گرفت، نه، از همین محمد نادرشاه گرفت. آتاتورک حجاب رو ممنوع نکرد تو ترکیه، فقط آزاد گذاشت. محمد نادرشاه بود که ممنوع کرد حجاب رو، از روی رفیقش محمد نادرشاه اینو گرفته بود. 960 کیلومتر مربع رو به افغان ها میدن سر هیچ. یه جای دیگه، یه منطقه پولی دیگه، مرزهای بین ایران و افغانستان. دشت ناامید یه تیکشه که اتفاقا اسمش هم موسی آباد داره بماند، چمتیر، کوههای چنگلاب، منطقه چکاب، خیلیه. اینو من انشاءالله یه کتابی داریم در این مورد مینویسیم، همین مناطقی که از ایران جدا شده در زمان پهلوی، اگه خدا بخواد یه چند ماه دیگه این کتاب به چاپ میرسه با ریز جزئیات. تمام اسنادم از نوشتجات اروپایی ها و درباریان رژیم پهلویه. هیرمند اون اگه سوال داشتید من اینو توضیح میدم که چی بوده. اینو نبخشیدیم، یه داستانی در حقاوه است، چجوری ما این حقاوه رو بخشیدیم به افغانها. خلاصه اینجا 960 کیلومتر مربع رو، یعنی میگم تهران خود دیگه فرض کن، یعنی تو ذهنیت خودت بیار الان تهران 700 کیلومتر مربعه، 960 کیلومتر رو میدن به اونا. حالا این داستان، این قرارداد تو کدوم کتاب از ما اومده؟ کدوم کتاب درسی اومده؟ هیچ. تو تلویزیون میگن نه، مستند در موش ساخته شده. خیر، چرا؟ خدا میدونه، یا حتما حقشون بوده که اینو بخشیدن به افغانستان. یه منطقه‌ای هست به نام چکاب. منطقه چکاب یکی از مناطق مرزی بین ایران و افغانستان بوده. آقای شوکت الملک علم، پدر همین اسدالله علمه، بهش میگفت امیر قائنات. اینا دودمانن حاکمان سیستان و بلوچستان و تقریبا نصف خراسان قدیمه، نه الان خراسان که سه قسمت شده، جنوبی و شمال رضوی، نه کل خراسان یکی بوده، نصف خراسان بله سیستان و بلوچستان این امیرش بوده. میگه منطقه داشتیم به نام منطقه چکاب. افغان ها هر چند وقت یه بار به این منطقه حمله میکردن، اشایر ما رو، روستایی ما رو که تو منطقه بودن یا میکشتن یا اسیر میبردن، چون تو منطقه افغانستان هنوز بردهداری بوده، به عنوان برده و اسیر میبردن، نمیدونم محصولات رو میبردن با خودشون. میگه من پیام دادم به دربار، گفتم آقا یه همچین قضیه داره اتفاق میفته، یه چند تا نیرو به من بدید من پدر اینا رو در بیارم. به این متن نوشتش، میگه از دربار یه پیغام میومد، گفت آقا داستان از چه قراره؟ گفتم آقا این افغان ها میان حمله میکنن، بعد برای اینکه یه توجیه هم داشته باشن میگن این منطقه چکاب مال ماست. در هیچ سندی ما پیدا نکردیم که در طول تاریخ یک بار، حتی یک بار چکاب جز افغانستان شده باشه. و افغانستان از زمان ناصرالدین شاه جدا شد دیگه، جز ایران بود. خلاصه میگه من پیام دادم به دربار، گفتم آقا نیرو بدید به من. گفت رضا خان، گفت آقا اینو مسالمت آمیز حلش کنید، افغان ها همسایه های خوب و مهربانی هستن برای ما. حکومت افغانستان اون موقع یه جوری حلش کنید. میگه ما نشستیم، از طرف افغانستان یه هیئتی اومد، از طرف ما هم یه هیئتی رفت. خلاصه ما گفتیم آقا این چکاب شما ثابت کنید، یه سند، یه دونه سند، اصلا نامعتبرم، یه سند نامعتبر برای ما بیار که این چکاب مال شما بوده. گفت نتونستن بیارن، ولی اصرار داشتن که چکاب مال ماست. گفت من پیام دادم به دربار، گفتم به اعلی حضرت بگید آقا اینا کلا دارن زور میگن، نه سندی رو میکنه، فقط میگن نه مال ماست، باید به ما بدی. میگه رضا خان گفت که چقدر جمعیت اونجا زندگی میکنه؟ گفتیم مثلا فلان نفر اونجا داره زندگی میکنه. چقدر کشاورزی داره؟ گفتن که مثلا کشاورزیش هم خیلی جالب نیست، مثلا در حدود فرض کن مثلا چند تن گندم از اینجا برداشت میکنیم. میگه به افغانا بگو اگه میخوان بخرنش. تو اسناد آستان قدس رضوی قیمتا هست اگه اشتباه نکنم، 2000 تومان اینو میفروشن به افغانستان. و جالبه همین امیر شوکت الملک علم، همین پدر اسدالله علم، میگه من اگه خودم فقط میخواستم اینو بفروشم به مردمی که اونجا هستن بیشتر از 7-8 هزار تومان قیمتش بود، همین دادن رفت. حالا چکاب 80% جمعیت شاید اصلا تا حالا اسمشو نشنیده باشه. چکاب کجا؟ یه منطقه بوده نزدیک به شاید 10 کیلومتر مربع مساحتش بوده، خیلیه 10 کیلومتر مربع. خب این یه نکته. این بحث اروندم بگم، اینو نوشته بودم، این اروندم حتما بگم، گوش کنید. من یه جا نشسته بودیم داشتیم صحبت میکردیم، بحث بود، یه جمع دانشجویی بود، گفتم یکی از دلایل حمله صدام به ایران رضا خان بوده. همه زدن زیر خنده، گفتم بابا دیگه چیو به چی داری ربط میدی دیگه، حالا جمهوری اسلامی هم دیگه داره همه چیزو به هم دیگه ربط میده، دیگه در این حد ربط نمیده. گفتم برات ثابت میکنم یکی از دلایل حمله صدام به ایران رضا خان بوده. گفت ثابت کن. گفتم باش. گفتیم که در زمان رضا خان سال 1313 اگه اشتباه نکنم همین هول و هوش بوده، این تاریخ‌های اطرافش بوده، عراق یه هیئتی رو به ایران میفرسته، یه هیئت سیاسی رو به ایران میفرسته، وزیر امور سیاسی عراق آقای نوری سعید، حالا اسمای اون موقع فرق میکرد، حالا وزیر امور سیاسی عراق بوده، نوری سعید میاد ایران با دربار صحبت میکنه. این مسئله رو که دارم بهتون میگم آقای باقر کاظمی وزیر امور خارجه رضا خان اینو تو کتاب خودش نقل کرده، یادداشت‌های باقر کاظمی کم هم پیدا میشه، 5 جلده، جلد پنجمش هم تازه بیرون اومده، 5-6 ماه بیرون اومده. اینو خود آقای باقر کاظمی نقل میکنه، هم سفیر ایران در افغانستان بوده هم چندین سال وزیر امور خارجه رضا خان بوده. میگه ما با این هیئت عراقی صحبت کردیم، دیدیم عراقی‌ها میگن آقا این اروند رو بدید به ما. گفتیم بابا اروند شارگ حیاتیه، حالا عراق تازه از عثمانی جدا شده بود، یعنی تازه استقلالش رو پیدا کرده بود اون زمان، از عثمانی جدا میشه، اینا میخوان بالاخره یه سازوکار سیاسی برای خودشون درست کنن، میگن آقا این اروند رو بدید به ما. گفت این چند بار این نوری سعید چند بار اومد و رفت، من این جواب رد بهش دادم. گفت تا آخرش گفت آقا من میخوام از ایران برم، اجازه بده یه بار با رضا خان دیدار کنه. من گفتم بابا رضا خان ببین اینجوری نبین که الان پادشاه ایرانا این حرفو بزنی، من میشناسم رضا خانو، آنچنان میزنه تو دهنت که دیگه نتونی بلند شی. اون همچین فکری میکردن،
اونم که دست بدهش
خوب. بله خلاصه میگه خیلی التماس و این مروبر، گفتم باید از شاه اجازه بگیرم، از رضا خان باید اجازه بگیرم. ما رفتیم خدمت رضا خان، گفتیم که همچین اتفاقی افتاده و نوری سعید اومده از طرف عراق که این درخواست این مطالبه رو داره. میگه رضا خان گفت خب بگو بیاد ببینم چی میگه تا ردش کنیم بره. گفت نوری سعید وارد شد، به محض اینکه وارد شد و افتاد به دست و پای رضا خان، گفت پاشو بوسید، دستشو بوسید، ای شاه بزرگ، ای جانشین شاهان آریایی و فلان، دقیقاً گفت همین، گفت چابلوسی و تملق اینا، آقا شما از شمال به خزر وصلید، از جنوب هم به خلیج فارس و دریای عمان وصلید، ما عراق بدبخت بیچاره یه دونه اروند از کنار ما میگذره که میخوره به آب‌های آزاد، اینو بدید به ما. میگه رضا خان اول گفت نه و اینا، بعد دوباره التماس کرد، گفت اشکش بد جور دیگه روان شده بود و خلاصه داشت التماس میکرد، گفت رضا خان بهش گفت اروند مال شما فقط تا 5 کیلومتری اطراف آبادان برای لنگر و بندر و اینا مال ما باشه. گفت آقا من داشتم شاخ در می آوردم، اروند رو همینجوری داد رفت. اروند رو اون موقع میده میره. بعدن تو دهه 40 محمد رضا شما آمده داشت اگه یه کار خوب کرده باشه همینه، این میفهمی چه کلای سرشون رفتی. میگه بابا اروند الان اگه عراق اروند کامل دستش باشه کافیه چند تا ناو جنگی و فقط توی اروند مستقر کنه، نصف ایرانو به توپ میبندن، چون اختلاف در زمان محمد رضا شاه بین ایران و عراق یه اختلافاتی بود و نزدیک بود که یه درگیری شکل بگیره. محمد رضا شاه خلاصه خیلی اصرار و پافشاری کرد که نه آقا پدر ما اشتباه کرده که اینو داده به عراق و من قبول ندارم. تو قرارداد الجزایر یه قرارداد در الجزایر بسته میشه با وساطت حالا رئیس جمهور الجزایر، میگن آقا اروند نصف نصف، این خط تالوگی است، کسایی که رفتن اروند میدونن دیگه، یه خط سفیدی است وسط اروند، نگاه کنی از بالای آب معلومه دیگه، این خط تالوگ رو همون موقع میکشن، نصف مال عراق نصف مال ایران. و عراقیان ولی ناراضی بودن. این گذشت تا انقلاب شد، تو مصاحبه های صدام هست، صدام میگه یا خمینی برگرده به قرارداد رضا خان یا ما حق خودمون رو به زور از ایران میگیریم. یعنی اون قراردادی که رضا خان بسته بود که گفت آقا اروند مال خودتون، امام هم قبول نکرد، گفت چرا اروند رو بدیم به شما، تو الجزایر قرارداد بستید میخواست نبندید، حالا به هر دلیلی قرارداد رو بستید پایبند باشید، و یکی از دلایل یا یکی از بهانه های است، بهتر بگم بهانه، چون صدام به تحریک آمریکا و اروپا به ایران حمله کرد، ولی خب بالاخره احتیاج به بهانه داشت دیگه، کشور خودش اقناع کنه آقا من چرا حمله کردم، باید یه سری بهانه ها رو می آورد. و در سطح جراید و روزنامه هایی که در آن زمان عراق منتشر می شود گفتن که آقا ایران حق ما رو که ارونده نمیده، شاه خودشون اینو بخشیده و ما هم حمله میکنیم. ربط رضاخان به جنگ تحمیلی 8 ساله ما که نزدیک به 200 خورده هزار نفر ما فقط تو این جنگ کشته داشتیم.
استاد
بفرمایید.
از ابتدای صحبتتون من با سیر بحثتون راستش دور نرفت. میخوام بدونم که این صحبت شما میخواد ما یه نگاهی بده که ما به این مثلا وقایع تاریخی نگاه جدید پیدا کنیم، یا صرفا یه گزارش تاریخیه. این گزارش های تاریخی که گردآوری شده مثلا ما با چند تا کتاب مثلا میتونیم به این چیزا برسیم، یا مثلا میخواستم بدونم یه نگاهی، یه تقسیم بندی، یه چیزی که ما مثلا منطق مواجهه با یه همچین ساختار مثلا فحشا یا مثلا ساختار قراردادهایی که برای مثلا تقسیم کشور هستش ما چه شکلی با اینا مواجه بشیم، بعد وقتی بخوایم به مردم پاسخ بدیم این چه شکلی باشه. بگنده ممکنه ما مثلا برای خودمون چون از لحاظای دیگه این حکومت مثلا انقلاب اسلامی ثابت شده باشه زیاد برامون مثلا اهمیت نداشته باشه،
بله،
اراضی کشوریمون مثلا تقسیم شده به این و اون داده شده،
بله،
ممکنه نخواهیم زیادم بیگیریش بکنیم. ببینم اگر میشه به ما بگید که ما چه شکلی به این موضوع.
بله کاملا درسته. ببینید اینجا دو تا مسئله هست، یکی این که ما به حدی در مورد رژیم پهلوی تبیین نکردیم و مسئله رو باز نکردیم که توی 2 ساعت و 3 ساعت اینا قابلیت جمع شدن نداره. من الان به این جمع به این دید دارم نگاه میکنم که اینا یه سری شخصیت های فرهنگی هستن که وارد جامعه میشن، با مردم با قشر خاکستری روبرو هستن و بعضا ازشون سوال میپرسن مردم چرا انقلاب کردیم. دارم چند تا فاکتور 100% چند تا فاکتور درجه یک دارم به شما میگم، توی جمع فامیل دوستانی که بالاخره طلبه هستن تو منبر این بر اون بر کسی ازش سوال پرسی چرا انقلاب کردی؟ دو تا از اینا رو مطرح کنن برای مردم حداقلش این اغنا بشن، برنه بحث ما الان بحث تحلیل و نمیدونم مسائل رژیم پهلوی نیست، چون نمیرسیم واقعا. خب حالا من اگه اجازه بدید مطالب تموم بشه اجازه میدم 1 ساعت تمام در خدمت دوستان هستم.
همین ازش دور نشدیم. این آیه که میفرمید اون وقت حالا آیا جایی هم در زمان شاه لیک شده بود؟ گزارشش اومده؟
کدومشون؟
توی جراید عمومی همه این موارد. هیچ کدوم نیومده.
بله بعضیشون اومده.
نمیدونستن چطور انقلاب کردن روی این موارد.
نه بعضیشون اومده دیگه. میدونستن مردم اون زمان. مثلا خود مردم سیستان و بلوچستان، خود مردم که در خراسان زندگی میکردن این قضا رو میدونستن.
چند تا شهید داره تو سیستان و بلوچستان برای پیروزی انقلاب؟
خبر پخش
آقا نزنید.
حالا بگذاریم، من بحثم اینه که همچین مطالب و همچین قضایایی بوده. خب حالا صرف بحثم این نیست که دلیل انقلاب ما فقط به خاطر اینا بوده، نه، منظور اینه که آقا حکومت پهلوی چه بدیایی داشته که الان ما میگیم الحمدلله که اون حکومت نیست. داریم یه سری از مطالب، یه سری از نکاتشو داریم اینجا میگیم. خب بریم سراغ مطلب بعدی. من یه نکته بگم تمومه دیگه مطالب، من همه سوالا رو جواب میدم، در خدمتتون هستم. چشم چشم. یه مسئله که ما الان باهاش مواجه هستیم، داغ داغم هست، همین مسئله زن زندگی آزادی. تو فضای مجازی که میری میگن خاندان پهلوی چقدر زنا رو براشون اهمیت قائل بودن، چقدر زنان ایرانی در زمان رژیم پهلوی ارزش داشتن، دائم داره مطرح میشه. من خودم سر و کار دارم با فضای مجازی اینا، قشنگ دارم میبینم دیگه. جمهوری اسلامی ببین داره چی کار میکنه، همش داره میزنه تو سر زنا، اجازه پیشرفت به اینا نمیده و اینا عقب مونده موندن. من چند تا فکت، چند تا آدرس بهتون بگم در مورد این که رژیم پهلوی برای زنان چه ارزشی قائل بود. اول اینکه خود محمد رضا شاه 3 تا زن داشت، یعنی اولیو گرفت خوشش نیومد، یه درگیر ایجاد شد رفت، دومی گفتن اینشون بچه دار نمیشه، دکش کردن رفت. سومی هم بالاخره بهش انداختن. این از محمد رضا شاه. یعنی طرفی که ارزش برای زنش قائل شده، اولیو که فوزیه بود، هند مصری بود، ارزشی براش قائل نبود، خوشش نمی اومد، به زور پدر راضی به این وصلت شده بود، چون از خاندان پادشاهی مصر بود. خود رضا خان 5 زن میگیره در زمان زندگیش، همزمان نبوده، تو دورهای مختلف ایشون 5 زن میگیره. این یه نکته. نکته بعدی، آقای اسدالله علم در خاطراتش نقل میکنه، میگه یه روز رفتم پیش شاه، حالم گرفته بود، شب جر و بحثم شده بود با خانومم، سر نمیدونم یک پولی میخواست از من، من گفتن یه پول زیاده، ناراحت بودم. میگه شاه از من پرسید، گفت که چیه امروز دماغی، حالت خوب نیست؟ گفتم اینجوری همچین اتفاقی افتاده، خانومم با هم درگیر شده اینا. این جمله شاه نقل کرده اسدالله علم. میگه شاه گفت زنا این مگسن، اینا اینقدر وزوز میکنن، فقط به جوری ردشون کنی برن. این ارزشی که شاه مملکت برای زنا قائل بوده. توی مصاحبه ای داره محمد رضا شاه، یه مصاحبه معروفی داره با خانم اوریانا فلاچی، یه خبرنگار معروف ایتالیایی، تقریبا با بزرگترین افراد سیاسی زمان خودش این خانم مصاحبه کرده، یکیش هم محمد رضا شاه. کتابش هم داخل ایران چاپ شده ولی متاسفانه تحریف شده. حالا به چه دلیل میگم بهتون؟ ما رو این کتاب داشتیم کار میکردیم، دیدیم که واقعا یک سری اسنادی که داخل این کتاب هست توسط مترجمین محترم کلن حذف شده، و اتفاقا حاج آقای راجی که اون بالاخره پروژه رو داشتیم باشون جلو میبردیم، اینو توی سخنرانی هم اشاره کردن. مصاحبه ای که محمد رضا شاه با اوریانا فلاچی داره اینو میگه، ازش در مورد زنا میپرسه این خانوم، میگه نظر شما در مورد زنا چی؟ آرا میخواد توضیح بده، میگه شما زنا تو تاریخ چیز بزرگی نداشتید، حتی یه آشپز بزرگ هم نداشتید، یه دونه باخ نداشتید.
باخ چی؟
همین موزیسیانی که معروفه در اروپا و آمریکا. شما زنا هیچی نداشتید. بعد اوریانا فلاچی یه مقداری ناراحت میشه، میگه یعنی چی که ما هیچی نداشتیم؟ یعنی شما برای زنا ارزش قائل نیستید؟ میگه شما زنا فقط زیباییتونو که خداوند بهتون داده به درد مردا میخوره، که مردا از اون زیبایی لذت بخرن، وگرنه. حالا این تیکه آخر رو کلن من چند تا کتاب ترجمه دیدم، کتاب اصلی رو دیدم، واقعا داشتم شاخ ترین، گفتم مگه میشه یه نفر اینو حذف کرده باشه؟ کتاب اصلیش که موجوده، آخرین کلمش میگه شما زنا خود شیطانید. این تو کتابایی که ترجمه شده داخل خود کشورمون حذف شده.
چرا؟
کلیپش نه، اون کلیپی که وجود داره، محمد رضا شاه گوش کنید، محمد رضا شاه داره با یه خانوم آمریکایی داره مصاحبه میکنه، فرح هم پیششه، خب ملکه هم پیششه. اون خبرنگار ازش میپرسه، کتابه رو بهش نشون میده، به محمد رضا میگه تو این حرفو زدی؟ به خانم اوریانا فلاچی، دوباره همونو تکرار میکنه شاه. اون کلیپی که ازش موجوده دقیقا همینه. یا من باور کنید در تمام اسناد تاریخی که خودم مطالعه کردم، از این مطلبی که میخوام بهتون بگم دردناکتر ندیدم، که نزدیک بود اشکم در بیاد که مملکت چه مملکتی بوده که ما یه همچین خفت و خاری داشتیم.
اسم کتاب
مصاحبه های اوریانا فلاچی.
اون کتاب اصلیش چی بوده؟
مصاحبه های اوریانا فلاچی، همینه. یک مصاحبه ای هست از شاه، مصاحبه تصویری، اون فقط کتبی بوده، این کتابی که من دارم میگم برای روزنامه بوده. گفتم که یه خانومی بعدن که این کتابو میخونه، یه گزارشگر آمریکایی از شاه میپرسه که آیا شما این حرفو زدی؟ که تو اون فیلم اون خانوم تایید، چیز شاه تایید میکنه، میگه بله من این حرفو زدم. گفتم که یه نکته ای هست که من متاسفانه شاید دردناکترین مطلبیه که در طی مطالعاتی که داشتم بهش رسیدم، همین مطلبه. در بین خاطرات اسدالله علم که یکی از معتبرترین مطالب تاریخی در مورد رژیم پهلوی همین کتاب اسدالله علمه که در آمریکا هم چاپ میشه، اصلا تو ایران هم چاپ نشده که بگیم ما دستکاریش کردیم. وصیت میکنه بعد مرگم دخترش که میگه اینو چاپ. حالا میترسیده بعضی از مطالب در مورد شاه نقل کرده، میترسیده اتفاقی براش بیفته. یک سال قبل انقلاب هم ایشون از دنیا میان، تو حرم آقای امام رضا هم دفنن خود اسدالله علم. خلاصه این داستانی که من بهش رسیدم و خیلی دردناک بود این بود که میگه سلطان قابوس پادشاه عمان وارد ایران شد. حالا عمان یا عمان دوتاشون میگه وارد ایران شد، چند شبی مهمان محمد رضا بود. میگه تازه داماد بود سلطان قابوس. میگه چند روز که گذشت اونجا بودن، من رفتم خدمت شاه، شاه به من فرمودن که تازه داماد بهش خوش میگذره این چند روزی که ایران هست. خیلی مطلب سنگینی میگه. میگه آره تو این چند روز دخترای ایرانی رو در اختیارش قرار دادیم، دخترای خوب و تمیزی بودن، راضی بوده ازشون. میگم به والله قسم اگه یک دلیل فقط برای انقلاب اسلامی یا سرنگونی حکومت پهلوی ما میتونستیم داشته باشیم همین بود. اگه فقط احتیاج به یک دلیل داشتیم، دختر ایرانی، زن ایرانی رو در اختیار پادشاه کشور دیگه قرار میده بهش خوش بگذره. همین قضیه رو در مورد پادشاه مراکش دوباره یه بار دیگه اسدالله علم حالا در لفافه‌ای باز نقل میکنه که پادشاه مراکش وارد ایران میشه و باز محمد رضا شاه سوال میکنه، میگه چیکار میکنن؟ میگه یه هیئت 40 نفره ای هستن کلن دنبال خانوم میگردن و ما هم داریم سعی میکنیم راضیشون کنیم. و محمد رضا شاه هم دقیقاً این کلامش میگه. محمد رضا شاه هم یه خنده ای کرد گفت یه کاری کنید که اینا ناراحت از ایران نرن. و الانه که در فضای مجازی دارن میگن حکومت پهلوی به زنا ارزش و قرب داد. من بعضا از کسایی که این سوال میپرسم یک سوال میپرسم، میگم در زمینه دانش، در زمینه علم، شما اسم 4 دانشمند زن ایرانی رو ببرید که در زمان پهلوی حضور داشتن. یعنی قشنگ من به اینا میگم اگه اسم 4 دانشمند زن ایرانی رو در زمان پهلوی برای من بردید جایزه دارید. ولی در زمان حال حاضر ما چند تاشون که شاخص من اینجا فقط نوشتم، فاطمه فرجادیان جز 2% دانشمند برتر دنیا بودن سال 2018، مریم اسلامی برترین مختره زن جهان در سال 2008، مریم کوشکی نژاد منتخب 40 دانشمند برتر دنیا. یه چیز جالبتر بگم، یکی از افتخاراتی که براندازا بهش مینازن، ضد انقلابا بهش مینازن در مورد دانشمندان زن، میگن مریم میرزاخانی، درسته؟ حالا به اینا نمیپردازن، اسم اینا رو نمیبرن. بعضی از جایزه‌هایی که الان اینجا گفتم از جایزه‌ای که خود خانم میرزاخانی گرفته شاید اگه با اهمیت تر نباشه کم اهمیت تر نیست، ولی خود همین خانم میرزاخانی تا فوق لیسانسش در ایران درس خونده. با همین سیستم فشل آموزش پرورش ما که خودمونم بعد بهش انتقاد داریم، با همین سیستم آموزش پرورشی ما ایشون به جای رسیدن در ایران بودن که چند تا مدال المپیاد جهانی ریاضی گرفتن و متاسفانه رفتن و میوه خودشو، ثمره خودشو که باید در اختیار کشور خودش قرار میداد اینو در اختیار آمریکا قرار داد. حالا کاری نداری، میگم حالا شما هم 4 اسم ببرید که در زمان پهلوی با اون سیستم آموزش پرورش پهلوی 4 زن دانشمند درست و حسابی که دارید میگید پرورش داده باشه. در قبل از انقلاب 5 خانوم اسم ببرید که اینا دارای مدال‌های آسیایی، المپیکی یا جهانی بوده باشن در زمینه ورزش. الان میتونیم بالای 200-300 فقط خانوم اسم ببریم که دارای مدال آسیایی، جهانی و المپیکی هستن بعد از انقلاب. اسم ببر. 4 خانوم بودن، شمشیرباز بودن، در زمان رژیم پهلوی اینا مدال میگیرن، یه مدال تیمی شمشیربازی میگیرن، مدال طلای شمشیربازی تیمی، که اتفاقا اون مدال طلاشون مال موقعی بوده که سال 1974 بازی‌های آسیایی تو ایران برگزار میشه، یه گفته آره یه مدالی هم بدیم به کشور میزبان. ما همیشه متاسفانه تو بحث مواجهه با براندازا ضد انقلابا تو موضع دفاعی هستیم، تو موضع حمله، تو موضع سوال پرسیدن قرار نمیگیریم و الان همین وضعیتی هست که میبینید. بنده صحبتام تا حدودی تموم شد، دوستانی که سوال دارن من از همین ابتدا شروع کنم دیگه به ترتیب بریم جلو. بفرمایید. سلامت باشید. اون دوستان آخر جلسه اگه لطفی کنن یه مقداری بالاخره
نمیشنم در خصوص حالا اون مسئله که فرمودید، در خصوص این بود که ما چرا بالاخره انقلاب کردیم، قرار بود که بگیم که قبل از انقلاب زمان پهلوی چه اتفاقی افتاد. فرمودید که از فحشای زمان پهلوی گفتید رسیدید به بحث تمامیت ارضی که بهش وارد نبودن و بحث این که هم اصلا به نظر و اهمیت نمیدادن. من بازم احساس میکنم من به عنوان یه مخاطب، یه مخاطب مثلا دهه 70-80 که موافق پهلویه و احساس میکنم که پهلوی بهتر از این، من بازم قانع نمیشم. یعنی احساس میکنم که انقلاب باید یه چیز، یعنی انقلاب جمهوری باید یه چیز فراتر از اینا داشته باشه. یعنی صرفا با چیزهای مادی ارزم میدم، صرفا با چیزهای مادی من احساس میکنم خواهد یا انقلاب دیگه میشه، من قانع نمیشم.
یعنی از لحاظ معنوی و از لحاظ ارزش‌های انسانی مد نظرتونه؟ آه. این دوستتون سوال پرسیدن که میگن این صحبتایی که ما کردیم بیشتر در زمینه مادی بود. خب بجز مسائل مادی درسته انقلاب اسلامی ما چه دستاوردهای دیگه‌ای داشته؟ بله پهلوی در زمینه مادی میگیم خراب بود، اشتباه کرد. الان در زمینه‌های دیگه چه دستاوردهایی داشته؟ ببینید ما یکی از شاخصهایی که بخوایم مد نظر بگیریم یکیش بحث معنویته. متاسفانه این بد جا افتاده در بین جامعه ما. همه میگن دین و ایمان، فقط دین و ایمان زمان پهلوی. من از خیلی از پدر بزرگا، خیلی از بزرگان اون مناطق خودمون، پدر بزرگ خودم نزدیک به 90 خورده سال سنشه، سوال میپرسم، میگم وضعیت دین و ایمان مردم اون موقع چجوری بوده؟ یه جواب صادقانه‌ای به من داد، گفت مردم خوبی بودن، آروم بودن، کسی کاری به کسی نداشت، خیلی دزدی خاصی هم نبود، ولی تو زمینه اعتقادی مثلا تو فلان روستا میگفتن فلانی و فلانی فقط نماز میخونن، فلانی و فلانی فقط قرآن میخونن. و خیلی از دوستان طلبه‌ای که میرن روستاها، شهرستانهای مختلف مواجه شدن. خیلی از سوالایی که به سمت ما میاد اینه که پیر مرد و پیر زنهایی میان که آقا ما مثلا نمازمون رو نخوندیم، چجوری نمازه رو قضا کنیم؟ روزه رو نگرفتیم، چجوری مثلا روزه رو قضا کنیم؟ یا شاخصهای دیگه، شما به همین اجتماعاتی که الان تو موسمات بالاخره مذهبی، تو بالاخره مراسمات مذهبی که ما داریم نگاه کنیم، مقایسه کنید با زمان پهلوی. زمان پهلوی آخرش که دیگه ممنوع نبود تقریبا، به جز محرم که حالا یک بازه زمانی ممنوع بود که ممنوع نبود. شما رو نیمه شعبان قوم ببینید، بعضا تا 1,000,000 نفر آدم جمع میشه. مراسم اربعین رو ببینید، چند میلیون نفر از ایران به سمت اربعین میره. آیا در زمان شاه اینو ما داشتیم؟ در زمان حکومت پهلوی این مسائل بود؟ حسینیه‌ها تعداد مساجدی که ما الان داریم هر چند باب میل ما نیست، مساجد الان اون طوری که باید و شاید پر نیستن، ولی مقایسه کنید حتی میزان خمس و زکاتی که مراجع و علما قبل از انقلاب و بعد از انقلاب دریافت کردن از مردم، اینا خودشون همه یه شاخص هاییه که ما آقا از نظر معنویات و از نظر مسائل معنوی رشد داشتیم و پیشرفت کردیم. درست راضی کننده نیست، یعنی بعید میدونم کسی اینجا باشه بگه راضی کننده است، و ولی خب اینا همه نشانه است، اینا همه نماده. به قول یکی از کارشناسان آمریکایی بود توی مصاحبه که صحبت میکرد، میگفت جنوب تهران که میرفتی کلن کفرنشین و حلبی آباد بود، از وسط تهران به بالاتر میرفتی دیگه هر خیابون یا یه دونه مشروب فروشی داشت یا یه دونه بماند.
چی گفت اینو؟
یکی از کارشناسای آمریکایی در یک مصاحبه داره صحبت میکنه و اینو میگه. من نمیدونم تا چه حدودی منظور شما بحث معنویات بود.
اینجا هست که من الان مثلا میگم که مثلا اشکالاتش رو یه دونه مثلا با جامعه خواهم مصرف بکنم. اگه یعنی اگه حکومت پهلوی فحشا رو نداشت، حکومت پهلوی اگه این چند تا مثلا زمین و چند تا این هم نمیداد، یعنی حکومت خوبی بود باشه مثلا؟
نه
نه نه نه حکومت خوبی بود همین؟
نه، در زمینه اقتصادی هم افتضاح بودن. دوستان گوش کنید، من میرسم به همه، یه سوالی هم میدونم سوال خیلیاتونه، وضعیت اقتصادی زمان حکومت پهلوی با الان چه فرقی کرده؟ یه مقایسه انجام بدیم. من همین امروز این یکی دو تا برگر رو همین امروز از دو تا مرجع گرفتم، یکی بانک جهانی، یکی سایت معتبر اسکوپس. یعنی قشنگ خودتون میتونید الان برید بانک جهانی رو ببینید، یه سری شاخص‌های اقتصادی داره به ما میده. از روزنامه ها هم یه سری شاخص من دارم، چون یکی از کاری که من انجام میدم اینه که میرم روزنامه های زمان پهلوی رو بررسی میکنم. یه مثال براتون میذارم، حالا از خود روزنامه ها. در سال 1350 روزنامه اطلاعات دیماه سال 1350 یه مطلبی میزنه، میگه حقوق یک معلم تازه شروع به کار کرده در زمان پهلوی 564 تومن بوده. درسته؟ تا اینجای کار مشکلی نداره. قیمت دلار تو اون سال من نگاه کردم تو همون روزنامه‌شون تو بخش‌های مختلف اینا میاد، 7 تومن بوده. سال 1350 دلار 7 تومن بوده. خب یکی سوال میپرسه، میگه چجوری میخوای این شاخص رو تطبیق بدی که آقا الان تو وضعیت فعلی ما وضعیت بهتر شده یا بدتر شده؟ میگیم یه دونه شاخص داریم، قدرت خرید مردم. اقتصاد مملکت ما یه چیزی که همه اقتصاددان ها روش اتفاق نظر دارن اینه که دلار زده است، یعنی به وسیله دلار خیلی از مسائل اقتصادی بالا و پایین میشه. شما حساب کنید سال 1350 یک معلمی که تازه شروع به کار میکرده 564 تومن حقوق میگرفته، دلار هم اون موقع چقدر بوده؟ 7 تومن. این معلم چند دلار میتونسته بخره؟
80
دلار. الان حقوق یک معلمی که تازه به شروع به کار میکنه به صورت رسمی چقدره؟ 8 تومن. حداقل 8 تومن. من کفش رو میگیرم. 143
دلار.
حداقل 8 تومن. با دلار 55 تومانی چقدر میشه؟
56.
نزدیک به 145 دلار. 80 دلار کجا؟ 145 دلار. الان که باز میگم وضعیت راضی کننده نیست. من نیومدم اینجا از دولت دفاع کنم بگم بله الان وضعیت دلار خوبه، وضعیت اقتصادی خوبه، به هیچ وجه. دارم مقایسه فقط میکنم که وضعیت اقتصادی مردم ما که یکی از نمونه های بارزش معلم ها بودن اون موقع چجوری بوده؟ این یه نکته.
به نظرم آمار دقیقه نیست، چون معلوم نیست که اون موقع قیمت اقلام بر اساس دلار چطوری بود.
من یه قیمت دیگه بگم بهتون. من تو همون روزنامه، روزنامه اطلاعات 28 دی ماه 1350، روزنامه اطلاعات قیمت گوشت، مرغ، خیلی از اقلام دیگر اونجا ثبت میکنه، براتون نوشتم. سال 1350 28 دی ماه روزنامه اطلاعات نوشته که مرغ کیلوی 10 تومان بوده در ایران. حقوق معلم چقدر بود؟ 564 تومان. یه معلم میتونسته در طول ما چقدر مرغ بخره؟ 56 کیلو تقریبا، 56 و نیم کیلوگرم مرغ میتونسته بخره. الان قیمت مرغ چقدره؟ 85 تومان. حقوق معلم گفتیم 8 تومان میانگین میگیریم. چقدر میتونه بخره؟ 94 کیلوگرم. این یه شاخص. میگیم آقا شاید اصلا دلار ملاک نبوده، قوت غالب مردم مرغ برنج اینا ملاکه. خب ماشین که اون موقع کمتر از 10-15% مردم ماشین داشتن، این چیز واضحیه، اصلا قابلیت تطبیق نداره. روزنامه اطلاعات، حالا روزنامه اطلاعات 29 دی ماه 1350 یه مقاله نوشته. اینایی که میگم میتونید مراجعه کنید، همین الان آرشیو روزنامه اطلاعات موجوده، کسایی که میخوان آرشیوشو ببینن در فضای مجازی به صورت پیامکی یه پیام به من بدن، لینک آرشیو روزنامه اطلاعات رو براشون میفرستم، اینا رو خودشون ببینن. روزنامه اطلاعات تو 29 دی ماه 1350 چی نوشته؟ گفته 60% دبیران ایران مملکت ما فاقد یخچال هستن تو خونه هاشون.
یخچال
میگه 60% یخچال ندارن. 30% دبیران تلویزیون ندارن. 90% دبیران توانایی خرید ماهیتاج روزانه شون رو به صورت نقدی نداشتن. چیزی که روزنامه اطلاعات زمان پهلوی داره اینو نقل میکنه. برسن دوستان، نوبتی برسه. حالا چند تا آمار دیگه هست، گوش کن، گوش کنید بچه ها، گوش کنید. یکی از شاخص هایی که گوش کنید، یکی از شاخص هایی که در دنیا میخوان دو تا بازه زمانی رو با هم دیگه مقایسه کنن اینه، میزان دریافت کالری در طول روزه. میگن آقا در فلان زمان میزان دریافت کالری مردم به صورت میانگین اینقدر بوده، یعنی توانایی خریدشون بالا بوده، تونستن غذای خوب بخرن، میوه خوب بخورن، گوشت بخورن، اینقدر کالری دریافت میکردن. با فلان زمان باز همین رو مقایسه میکنیم. این آماری که دارم میگم مال آمار بانک جهانیه، مال من امرایی نیست، مال جمهوری اسلامی نیست، آماریه که بانک جهانی اینو داده. بانک جهانی میگه در سال 1978، سال آخر انقلاب، سال آخر حکومت پهلوی، در سال 1978 ایران مردمش به صورت میانگین روزانه 2512 کالری انرژی دریافت میکردن، میانگین جهانیش بوده 2474 کالری. 2512 تا مال ایران بوده کالریش، 2474 تا جهانیش بوده. خب یعنی فاصله ای که ایران با میانگین جهانی داشته چقدر بوده؟ 15 اینجا حساب کنیم، اونجا تقریبا 28 تا، درسته؟ ایران از میانگین جهانی، یعنی تمام کشورهای آفریقایی، تمام کشورهایی که سوء تغذیه داشتن، 12 کالری بالاتر بوده. آماری که داده در سال 2018 ایران مصرف روزانه کالری مردمش 3087 کالری بوده، میانگین جهانی 2928 تا، یعنی از میانگین جهانی هم زدیم بالا نزدیک به 150 تا. یه شاخصه. ایران در سال 2018 3087 کالری روزانه مردمش دریافت میکردن، میانگین جهانی تو سال 2018 2928 بوده. اینم یه آمار. یه آمار دیگه، میزان مصرف ماهی در سال 1978، سال آخره حکومت رژیم پهلوی، بازم این آمار بانک جهانیه، میگه ایران میزان مصرف ماهیش در طول سال به صورت میانگین مردمش در طول سال چقدر ماهی مصرف میکردن؟ سال 1978 یعنی سال آخر حکومت پهلوی 2 کیلوگرم بوده، میانگین جهانی چقدر بوده؟ 11.5 کیلوگرم. از میانگین جهانی 6 برابر کمتر بودیم. در سال 2020 آمار بانک جهانی میگه ایران مصرف گوشت ماهیش مردمش به صورت سالانه 12.5 کیلوگرمه، میانگین جهانی مصرف گوشت ماهی چقدره؟ 20 کیلوگرم. اونجا 6 برابر اختلاف داشتیم، اینجا کمتر از 2 برابره. این هم یه شاخص که آقا قدرت خرید مردم چقدر بوده. آمار من هم نیست، آمار بانک جهانیه. یه میانگینی دیگه، یه آمار دیگه، تو دنیا وقتی که میخوان ببینن وضعیت مردم در زمان یک حکومت چجوری بوده، در زمان یک حکومت دیگه چجوری بوده، نرخ امید به زندگی رو بررسی میکنن. اینم آمار بانک جهانی، میگم تمام لینکاشون، تمام چیزایی که خواستید، لینک بانک جهانی رو من متاسفانه لپتاپم مشکل داشت، اگر نه همینجا میوردم براتون باز میکردم به صورت آنلاین ببینید. نرخ امید به زندگی ایران در سال 1978، بازم تاکید میکنم سال آخر حکومت پهلوی، امید به زندگی ایران 56 سال بوده تو سال آخر حکومت پهلوی، عربستان 61 سال بوده، میانگین جهانی هم 61 سال بوده، عراق 64 سال بوده، بحرین 70 سال. میانگین نرخ امید به زندگی در سال 2022 ایران 74 سال، عراق 70 سال، اومد قبل از ایران، جهانیش 71 سال میانگین امید به زندگی در جهان که تو زمان پهلوی تقریباً 4-5 سال از میانگین جهانی کمتر بودیم، اینجا 3 سال بالاتریم.
عربستان شد؟
عربستان 77 سال. بله. بفرمایید. من دیگه آمار زیاد بخوام آمار رو بخونم خیلی میشه.
بذارید یه ذره آموزش‌تر به این قضیه نگاه کنیم. من واجبه مقاله شما فرضی مناقشه‌ای ندارم.
دوستان آخر جلسه. عزیزان آخر جلسه.
آقا من یه جسارتی بکنم
اگه
اما شاید اینکه با بعد از اینکه چند استاد رو قدی داشتیم الان هم یه خسته شدیم شرایط اینطوری حاکم شد واقعا چون من احساس کردم که برگشتم به 15-20 سال پیش اومدم توی مدرسه همون یاد به مسجدمون و حالا یه حادی سیاسی رو فریدار اونها رو بگیم البته من خودم حادی سیاسی و مربی حوزن من میبری بلی توی اسفان هستم
بله.
در حقیقت من تو عرض کنم اگه عقب ایران دارم بدونید تا چند سال پیش ورودی شهر شما بوم عکسی شدیدی بود به نام عباس خلیلی رو نمیدونم بعد هم چند سال پیش این عکس برداشتم دوستان که دایی یه برده بودم
میخواید بگید زده انقلاب نیستی؟ بله 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 درست
یا ما من دارم بگم با آماراتون
بفرمید
زمان شاهی ترمس هم و اون پدر سوخت اینترنت نگه بود برادر بزرگم
نه این جز آمار نمیشه ببینید این آمار اینترنتی که شما میگید نه دستاورد برای جمهوری اسلامی حساب میشه نه نقطه ضعف برای زمان شاه
شما در واقعی زمانی متفاوت آجا دارید مقایسه
میکنید ارتباطی بود از با شقایق اینجا اصلا یه سطحی قدیمی شده برای
یعنی توانایی خرید گوشت مردم در زمان پهلوی با الان این غیر قابل
دوره تبیین اومدی یا دوره تحقیق یا دوره نمیدونم تحریف چه اساس این دوره اون چی آخه الان اون چیزی که فرمودم میگم ما از لحاظ یک جلسه با یک گروه مردمی توده مردم آهاد مردم خیلی خوبه من خیلی از اطلاعات الان شما دارم دو ام رفرنس بدیم نه این پژوهش های آینده شما که ان به زودی چاپ چرا هر ما با پژوهش شما که من بتونم داد بزنم جارا بزنم میگم آقا استاد فلان این کتابشونه ببین چه معنا میده یا گفته
خب هست دیگه الان معرفی کردم یکی کتاب خدا زده و خود خدا یکی هم کتاب خلاصه تر پهلوی بدون سانسور
تمامی موارد الان تو این کتاب
60-70%
سپاسگزارم
خواهش میکنم این دوستمون بپرسن که به ترتیب بریم
دوست عزیزمون فرمودن که من احساس کردم به 15 سال پیش برگشتم من احساس کردم به 20 سال قبل برگشتم زمانی که من دانش آموز ابتدایی بودم فرمودن بپرسم 20 سال قبل اون معنی شرفه این نکته
بله متاسفانه درسته دوستان گوش کنید آقا ما صدامون گرفت دیگه انقدر داد زدیم و اون آخری جلسه لطف میکنن ببخشید
من راضی به مطالبی که شما فرمودید مناقشه‌ای ندارم
خب
ها این بار جمع نشدیم شما برامون روایت بگی بعد دور کرسی جمع بشین قصه گوش کنیم
بله
خب ما یه جریانی طرفیم صدا سیما که کلا خودتون دارید میگید که
تعطیله
این وضع بازار نشر کتاب میکنه
بله
مؤسسه یعنی ما جمع شدیم داریم راجع به این موضوع صحبت می‌کنیم که اصلا دولتی نیست اون آقای بله. راضی هم بنده خدا یه نفره الان نگاه کنید ما با این جریان تحریف که داره شکل گرفته داره جلو میره الان مثلا ما بیایم حالا بیایید با هم یه صحبت کنیم نگاه کنید ما هر چقدر زیاد باشیم باز این جریان دولتی
بله بدون شک
اسلامی همینه دیگه
بله.
ما هر دو باختیم الان خب چیکار کنیم راهکار شما چیه
والا ما دستمون به مقامات بالا نمیرسه اگه کسی دستش میرسه نه دوستان عزیز آقا مدیر جلسه منم یه لطفی کنید صحبتشون صحبت خوبیه، میگه آقا ما هر چقدرم تلاش کنیم این جمعهای خودمونی دور هم جمع بشه تأثیرمون خیلی زیاد نیست، تا زمانی که صدا و سیما، روزنامه ها، جراید، نمیدونم مستندسازا، اینایی که فیلم سینمایی میسازن، تا اینا نیان وسط. خب این درسته، ولی خب ما هم از این ور نمیتونیم دست روی دست بذاریم. از یه طرفی من امیدوارم تو همین جمعایی که میرم همین رفرنس ها رو تون تون میگم، میگم مجبورم این رفرنس ها رو بگم. الان من نزدیک به 2 ساعته دارم صحبت میکنم، فقط رفرنس دادم. چرا؟ چون به حدی میدونم فضا بکره، پرداخته نشده، فقط میخوام یه ناخونکی به هر کدومشون بزنم، شاید ذهن شما یه خراشی بخوره برید دنبال مسائل. امیدوارم از بین این جمع در آینده انشالله یه سریتون مسئول بشید، یه سری بالاخره کاری دستتون بیاد و بتونید این مطالب رو انتقال بدید که آقا مثلا در مورد همین قرارداد آلتایی که نزدیک به 960 کیلومتر مربع از ایران جدا میشه، چرا نه در آموزش پرورش راجبش حرف میزنن، نه در صدا و سیما، نه فیلم راجبش گفته میشه و بالای 20 تا منبع معتبرم داره. ما هم دردمون اینه.
ببینید این دردی داریم، این درد مشترکه. ما در مورد درمانش هنوز نرفتیم و درمانی نداره. نگاه کنید ما چند نفریم، قطره‌ای توی دریا. خب
اینو دیگه نباید از من بخواید، چون من دستم دیگه به جایی نمیرسه. بیش توانم اینه که در همین جمع‌های خودمانی بتونم مطالبو بگم. منم یه طلبه ساده‌ای هستم مثل خیلی از عزیزانی که اینجا هستن و اون چیزی که در توانم هست رو دارم ارائه میدم. دیگه حالا صدا و سیماش بگیر، نمیدونم صدا و سیما برای امسال آقای زیبا کلامه که سالی 3-4 بار میاد شبهات خودشو میگه و میره. مال امسال فلان آقاست که میاد یه تطهیری از رژیم پهلوی انجام میده و میره. مال امسال ما نیست. در این حد من میتونم. سوال بعدی که دوستان دارن شما بفرمید.
من منطقه خواستیدی مثلا یارو معایه به شما میگیم همین اولین هر که میگه تشکر یا اقداماتش آرزان اومدش دیدم ساقای کشاورزی زد در کانال کشی کردن
چیکار کردن؟
تقریبا ساده مثلا پنزایی ناست اومدن اسفایدی اومدن مثلا ساق زدن نمیدنم اسفر کشاورزی زدن
بله.
هر چی میگی همین روی این مرکز
بله 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 بله
اطلاعات هست
که ببینید شما زمانی که مواجه میشید با یه نفر که ازتون سوال میپرسه بعضی هستن خیلی خشک میگن آقا رژیم پهلوی تو طول 50 خورده سالی که حکومت کرد هیچ دستاوردی نداشت. آقا این واقعا حرف نادرستیه. بالاخره 4 تا دانشگاهی، 2 تا پلی، نمیدونم چند کیلومتر جاده ای، چقدر قطار اینا خود ساخته، اینا رو منکر نشید. خب ولی بگید برایندش برای مردم ایران به نسبت جمعیت ایران، به نسبت اون وضعیتی که ما داشتیم چجوری بوده؟ آیا کافی بوده؟ بله من الان میتونم بگم چند تا از موارد خوبی که شاه داشت بگم خوبه. یکی از موارد خوبی که شاه داشت و اتفاقا من اگه صدا و سیما بوده همین رو میگفتم. گوش کنید. همین خانم اوریانا فلاچی با محمد رضا شاه که مصاحبه میکنه یه نکته ای میگه. محمد رضا شاه میگه نظر شما به محمد رضا شاه میپرسه که نظر شما در مورد اسرائیل چیه؟ محمد رضا شاه برمیگره جواب میده که ما نمیتونیم اسرائیل رو قبول کنیم. همینطوری که اسرائیل الان رفته یه کشور دیگر رو تسخیر کرده، به اشغال خودش در آورده، چه تضمینی وجود داره 4 سال دیگه نیاد ایران هم به تسخیر خودش در بیاره؟ ما نمیتونیم اینو قبول کنیم. اسرائیل بالاخره رفتنیه. یه حرفشه. هر چند سال بعد بعد از جنگ یوم کیپور که یه درگیری بین اعراب و شاه ایجاد شد، حتی تو جنگ بین اعراب و اسرائیل شاه نفت رایگان به انور سادات داد. این هیچ کدوم نشه، شاید اکثر اون نشنیده باشه، حالا نگم هیچ کدوم. نفت رایگان میده انور سادات که بتونن در برابر اسرائیل مقاومت کنن. میدونست که این یه قده سرطانیه و این بالاخره باید از منطقه نابود شه. ولی بعداً با فشارهایی که خود آمریکا و نیروهای اسرائیلی به شاه آوردن، یه دفتر بازرگانی به نام تقریبا مثل سفارت بود در ایران شکل گرفت. ارتباط بین دو کشور، حالا کشور نیست، یه حزب، حالا یه گروهک تروریستیه، ارتباط برقرار شد، روابط اقتصادی برقرار کردن با هم دیگه، نفت میدادیم و اونا اسلحه میدادن به ایران تو اون زمان و خلاصه شکل گرفت. این یه نکته‌ای بود. یکی از نکات مثبتی هم که زمان پهلوی داشت همین گفتم داخل همین سخنرانی، داخل همین صحبت، گفتم که رضا خان اروند رو بخشید، کی پسش گرفت؟ محمد رضا شاه. بله این یه نقطه مثبتی بود، ولی بعضی چیزها رو ما نمیتونیم به عنوان دستاورد دریا. مثلا این طرف میگه آقا دانشگاه تهران رو محمد رضا خان تأسیس کرد، یه دستاورده. میگیم برادر من این این میمونه به همون دوستمونم گفتم، الان جمهوری اسلامی بگه داشتن اینترنت خط تلفن در جمهوری اسلامی یه دستاورد برای جمهوری اسلامی، نه این اشتباهه. آخه این یه به قول معروف یه چیز روتین جهانیه، این یه رودیه داره میره. ایران هم نمیخواست بالاخره این اینترنت پرشو میگرفت. ما اون زمانی که دانشگاه مرکزی توسط رضا خان درست میشه 15 سال قبلش افغانستان دانشگاه مرکزی داشته، ترکیه نزدیک به 35 سال قبلش داشته، عراق اگه اشتباه نکنم 3-4 سال قبل از ایران اون دانشگاه رو اندازی میکنه، دانشگاه مرکزی، یعنی یه تجمیع از دانشگاه باشه. حالا این نکته رو هم بگم، رضا خان دانشگاه رو درست نکرد، ما قبل از حکومت پهلوی دانشگاه داشتیم. فقط یه نکته ای داره، ما از زمان حکومت پهلوی به بعد به دانشگاه گفتیم دانشگاه، اسمشون مدارس عالی بوده. همین الان تو خیلی از کشورها به دانشگاهشون میگن مدارس عالی، مدرسه عالی حقوق انگلیس، کالج، کالجی که تو آمریکا دارن بهش میگن همون مدرسه عالیه. یعنی قبل از انقلاب سردر دانشگاه خوارزمی رو، نمیدونم دوستانی که اینجا هستن دانشگاه خوارزمی داریم، سردر دانشگاه خوارزمی اگه نگاه کنید 1297 نوشته، درسته؟ تأسیس. یعنی تقریبا 6 سال 4 سال قبل از حکومت رضا خان. دانشگاه صنایع مستظرفه کمال‌الملک اینو رو اندازی میکنه نزدیک به 20 سال قبل از حکومت پهلوی. اولین دانشگاه علوم پزشکی خاورمیانه، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، نزدیک به 40 سال قبل از حکومت پهلوی رو اندازی میشه. دانشگاه علوم، دانشکده علوم سیاسی تهران، از دانشگاه تهران کسی اینجا داریم؟ دانشکده علوم سیاسی تهران الان بالاش نوشته دانشکده علوم سیاسی و حقوق، دوتاشو. این دوتا دانشکده جدا بودن، بهش میگفتن قبل از حکومت پهلوی سال 1297 و سال 1298 مدرسه عالی علوم سیاسی و مدرسه عالی حقوق در ایران شکل میگیره. حالا کاری که رضا خان انجام میده اینه، بعد اینکه به حکومت میرسه تمام این مدارس عالیه رو توی ساختمون واحد جمع میکنه، اسمشو میذاره دانشگاه تهران. آقا ما قبل از پهلوی دیگه به خاک سیاه ننشسته بودیم که این طور هم در موردش حرف بزنیم. یا در مورد راهن، راهنی که ایران داشته، اینجا بعدشو نوشتم، جالب بدونید یکی از قدیمی ترین راهنهای جهان مال ایرانه، راهن رشت پیر بازار. همین الان لوکوموتیوش، همین الان لوکوموتیوی که مال اون زمان بوده سال 1227، حساب کنید چند سال پیش بوده، 1227 لوکوموتیو و راهن رشت پیر بازار، هنوز لوکوموتیو و قطعات ریلش هنوز موجوده تو موزه تو انزلیه، همین الان هست، به طول 9 کیلومتر. راهن شاه عبدالعظیم، ماشین دودی معروف زمان ناصرالدین شاه، این راه اندازی میشه 1266، 8 کیلومتر بوده. راهن جلفا تبریز، یکی از بزرگترین راهنهای ما بوده، 1295، 146 کیلومتر راهن بوده. راهن میرجاوه دزداب، اسم قدیم زاهدان دزداب بوده، 1298، 92 کیلومتر. و بالاخره سال 1317 رضا خان اون راهن معروف رو راه اندازی میکنه که اتفاقا اکثر نویسندگان اروپایی و تحلیلگرای اروپایی میگن بزرگترین ضربه رو به اقتصاد ایران همون راهن زد. چرا؟ 1400 تا کیلومتر راهن زد فقط از یه شهر، ما اونم تهران رد میشد، کلی پول پای این راهن رفت، در صورتی که به قول اون آقای جان فوران استاد دانشگاه کالیفرنیا است، الان هم هست داره درس میده، جامعه شناسی در دانشگاه کالیفرنیا درس میده، میگه اگه اون پول رضاخان هزینه میکرد میتونست تمام جاده‌های خاکی ایران رو آسفالت کنه، ولی یه راهنی اونجا زد که نه کار تجاری انجام میداد، نمیتونست مسافر جا به جا کنه، از یک منطقه میرفت به یه منطقه، فقط یه شهر مهم رد میشد، اونم تهران بود. تنها دلیلش هم این بود، ارسال نیرو از جنوب ایران به شمال تهران، به شمال ایران. خب دوستان بعدی اگر سوالی، من پنج نوشتم، پنج دقیقه فرصت دارم، من دیگه حالا هستم خدمتون، ایشون بگن.
دوستانی که الان اومدن اینجا، خب برای اینکه طلبه هستی که دانشجوه، یه سه حد اقل اطلاعاتی ما داشتیم، یعنی الان ما میخواییم به این باقی عموم مردم صحبت کنیم، هر کسی با یه پشتی در ارتباطش با من با عموم مردم بخواد بیا صحبت کنیم، الان واقعا میگه بگی مثلا شاه ملک فاسد ترین ارانم بوده، یا من چیکار دارم که فاسد بوده؟ من برام مهم بود که مثلا اقتصادم فلان بوده، یا مثلا مثال دارم من بیام
عرض کردم دیگه، اقتصادم گفتم دیگه،
من مثلا مثال دارم بله. همین راه آهنی که شما دارید میگید، من بیام بگم این راه آهن رو مثلا انگلیس و شوروی ساختن، فرض خودشون هم حق استفاده باشن که شما نمیشن، من بیام بگم مثلا زمان پهلوی بهای کل مملکت رو گرفته بودن، اسرائیل رو گرفته بودن، بیشتر قانع میشن تا
بله.
من بیام بگم ملکه فلان جمع اعتراض رو بیدن، یه آمارایی که میدیم مثلا بحث اقتصادی، ما مثلا مثال دارم من خودم در همین حد میدستم که زمان سال 53 ما تورم 300% داشتیم تو کشور، ما تو اوج تحریمایی که داشتیم این 40 سال 90 80% بوده.
بله.
مثلا دارم ما آمارایی که بخوام بدیم شاید خیلی بهتر از اینا باشه که
ببینید، نه یه نکته‌ای باید اینجا توجه داشته باشید، شما زمانی که با یک مخاطبی بحث می‌کنید اول باید این که روحیات مخاطبتو بشناسی، یه مخاطبی هست مسائل معنوی و مسائل اسلامی براش مهمه، خب براش آمارهای اسلامی میگی، یه مخاطب هست مسائل اقتصادی براش مهمه، خب آمار اقتصادی بهش میدی، نمیری بگی در زمان پهلوی ما 300 تا مسجد داشتیم تو تهران، الان مثلا 1200 تا مسجد داریم، خب این درست نیست. یه مخاطب هست جوونه، نوجوونه، میگه من آزادی برام مهمه، بهم بگو زمان پهلوی چقدر آزادی بوده و زمان حال حاضر چقدر آزادیه. این بحث مخاطب شناسیه که شما باید ذائقه مخاطبت، اون کسی که داره ازت سوال میپرسه، اگه معلمی اون دانش آموزی که داره ازت سوال میپرسه، دستت بیاد که ببینم مزاق این دانش آموز، مزاق این مخاطب چجوریه، و بنابر اون مزاق خودش بهش جواب بدی. من الان از هر دری گفتم، اقتصادی گفتم، فرهنگی گفتم، تولید علم رو گفتم، نمیدونم خرید مایحتاج اولیه زندگی رو گفتم، یعنی تقریبا از یه پکیجی بود که گفتم یه ناخونکی فقط از همه این مسائل داشتیم. حالا من وقتم تموم شد، اگه دوستان اگه دوستانی که سوال دارن ما در خدمتشون هستیم، دوستانی هم که میخوان برن شام بخورن که التماس دعا.
گفتیم قاجاری اصلا دفاع کردن در برابر این زمین از دست داده، ولی حکومت دفاع نکرد، اصلا میرزا کوچک‌خانی بود که اون خودش مردمی بود، اصلا حکومت دفاع نکرد.
صفر ببخشید، 0916 052 78 08. حالا انشاءالله یه بله، حالا انشاءالله یه موقعیتی برسه دوستان یه موضوع جلسه به ما بدن ریز باشه، مثلا آقا فقط در مورد مسائل اقتصادی ما بیایم صحبت کنیم، فقط در مورد مثلا شاخصهای فرهنگی تولید علم بیایم صحبت کنیم.
شماره
میدید 0916 052 52 78 08.
اگه سوال اگه دعوت میکنم در شهر اون میتونیم
در خدمتتون هستیم، اگه فرصت بشه حوزه اجازه بده هستیم.
این اسرائیل چه گفت بودی سند چیه این ظاهری دومان شما
بودی؟ خب استاد امرایی درست بخارت هم
52 هفته.
خب درسته دیگه، میگه ایران کمک کرد مصر رو. نه ما دو سه تا جنگ مختلف داشتیم، جنگ یوم کیپور معروفه ایران میره سمت انور سادات و اتفاقا انور سادات هم بعد از اینکه انقلاب میشه جز معدود افرادی بود که گذاشت شاه تو کشورش بمونه. شاه به پاناما میره، بیرونش میکنن. آمریکا که اصلا اجازه ورود بهش نمیده، درخواست به انگلیس میده، انگلیس قبول نمیکنه. یه مدت میره مراکش که باز رفیق بوده پادشاه مراکش، بازم بیرونش میکنه و فقط انور سادات پشتش میمونه. دلیلش هم این بود، اون جنگ یوم کیپور شاه کمک میکنه، ولی بعد اون جنگ یه مقداری به قول معروف آمریکا و خود اسرائیل به شاه نزدیک میشن. بعد اون بله کمک های ایران، میگم عرض کردم دیگه، گفتم نفت، منابع مالی، حتی از نظر اقتصادی ما خیلی با اسرائیل دیگه روابط حسنه ای پیدا میکنیم. یعنی تا اون برهه زمانی شاه یه گارد خاصی نسبت به اسرائیل داشت، ولی حالا به هر دلیلی که حالا دلایلش حالا مفصله بگم چرا، بعد از اون دیگه یه جوری کشته مرده بله اسرائیل شد. اتفاقا تو مستندی هم که بی بی سی درست کرده، یعنی همین مطلبی که انور سادات درخواست نفت رایگان تا یک ماه ایران روزی 4 تا 5 میلیون بشکه تولید نفت داشته تو اون زمان، نفت رایگان تا یه ماه میده به انور سادات
برای اینکه با اسرائیل بجنگه.
ولی خب بعد از اون میگم یه اتفاقاتی میفته که حتی آمریکا بیشتر میاد وسط، که این رابطه یه مقداری نزدیک‌تر میشه. اسرائیل داخل ایران بعضی از شرکت‌هاش رو فعال می‌کنه، حتی یه شرکت اصله اسرائیلی، شرکت یوزی، خب مال اسرائیل اصالتش، اصله یوزی. الان هم حتی اون شرکت، اون کارخونه یوزی همین الان هم فعال داخل ایران. بله. و دیگه ارتباط حسنه میشه.
استاد یعنی می‌خوام بگم که حکومت قاجار هم مثل پهلوی بدون دفاع زمین.
نه. شما کمتر جنگی رو پیدا می‌کنی در زمان قاجار که بدون دفاع زمین رو داده باشه به
مردمی بود.
حالا اون درست، اول اینکه زمان احمدشاه رو جدا کنید از زمان کل قاجار. احمدشاه یه پادشاهی بود، آقای خسرو معتضد صحبت میکرد، احمدشاه کسیه که وقتی میره اروپا میگه لبو فروشی تو اروپا رو ترجیح میده پادشاهی در ایران. این به حد یه آدم متزلزلی وطن فروشی بوده. خسرو معتضد میگفت من با تنها بازمانده رضاخان بازماندهش بوده، طلاقش داده، میگه زنده بود تا 20-25 سال پیش، میگه من رفتم صحبت کردم گفتم چجوری رضاخان شاه شد، میگه من اون موقع، این خانم رضاخان میگه اون موقع از رضاخان پرسیدم گفتم چجوری تو رفتی شاهی رو قبول کردی، تو توانت نیست، سواد نداری. گفت رضاخان به من جواب داد یه تاجی رو زمین بود هیچ کی نبود بلندش کنه. و راست هم میگفت. احمدشاه اون ور دنیا مخابرات میکرد که آقا حکومت اینجوری اداره کنید. اوضاع افتضاح بوده. احمدشاه رو کلا جدا کنه، اصلا از زمان احمدشاه شما فرض کنید حکومتی نداشته ایران.
استاد الان دوستای ما شهرشون خرم آباده، مثلا الان 40 سال پیش اسرائیل اومده بود مثلا استخر و تاه عمرو، مثلا قطعی اینا شرده بود، مثلا یه موقع بحث سیاسی میشه.
نه شما اینا رو بگو ببین قبول کن، ولی همین چیزایی که من گفتم، این کارهای بدی که کارهای زشتی که اومده پهلوی انجام داده، بگو بله اینا رو انجام داده، ولی همین قطره‌ای کردن، آقا فرض کن تمام لرستان و حکومت شاه آبیروش قطره‌ای کرده، خب آیا میارزه فقط یه متر از کشور ایران کم بشه؟ ببین 960 کیلومتر مربع از خاک ایران جدا میشه، بحرین جدا میشه، شاه تو آرژانتینه، بهش میگن آقا بحرین رو میخوان جدا کنن، یه جوابی میده، میگه بحرین نه دیگه نفت داره نه مرواری داره، به درد ما نمیخوره.
پس ما هم بیایم معایب
بگیم. آره دیگه بگو آقا میارزه، یعنی این ویژگی مثبت شاه، طرف میگه آقا شاه هواپیما وارد کرد، تامکت وارد کرد، F-14 وارد کرد، بله کار خوبی بود. F-14 تنها کشوری که تو دنیا، همین الانم تنها کشوری که تو دنیا F-14 داری که ایرانه، یکی آمریکاست. خب ولی باز در کنار این قرار بده، آیا باز میارزه اینو؟ آمریکا سلاح در اختیار ایران قرار داد، ایران تمام قوای نظامی نیروی هوایی خودشو تو جنگ ویتنام میبره اونجا، چندین کشته میدیم ما تو ویتنام، چند تا از هواپیما همونجا نابود میشن، تو جنگ زفاری که تو عمان اصلا به ما ربطی نداره، یه کودتا تو عمان میشه، شاه 2000 تا نیرو رو تو عمان خالی میکنه به کمک پادشاه عمان.
تا کجا قبول کنیم اینا رو؟
تاج حقه واقعا، اگه هست بگو بله هست، چرا قبول نکنیم؟
خب استاد بعضیا میگن از لحاظ فکری اونم مثلا اون موقع اون فکر رو کرده بودن که چند سال بعد کمبود آب داریم مثلا اونا.
خب میگم قبول کن بله، شما بگو قبول کن، او الان ما آیا آمار دیگه بهتون میگه اسدالله علم میگه تو خود این کتاب یاد داشته اسدالله علم میگه ما سال 1353 یه میانگینی گرفتیم روستاهای ایران 99% آب آشامیدنی سالم نداشتن، یعنی آب چاه بوده، آب لوله کشی، 99% آب آشامیدنی سالم نداشتن و 96% برق نداشتن روستاهای ایران. حالا جالب، من آمارشو از بانک جهانی درآوردم، جمعیت اون موقع ایران تو سال مثلا 53 تا 57 بیش از 60% جمعیت روستایی بوده، یعنی نزدیک به 60% ایران 4% فقط برق داشته، 1% آب آشامیدنی شرب سالم داشتن، بقیه چاه بوده. شما اگه بپرسید از پدر بزرگ مادر بزرگاتون بهتون میگن، میگن آقا یه مریضی که در زمان پهلوی میومد، یه سرخه که خیلی ساده گفت میومد تو یه شب، فرداش که ما بیدار میشدیم از هر خانواده دو نفر مرده بود. من از پدر بزرگم میپرسم، بهش میگم آقا وضعیت چجوری بوده، میگه بابا جون میتونی از هر پیرمردی هم بخوای بپرسی تو مناطق لورنشین و تو روستایی که ما داشتیم، میگفت ما سال به سال برنج میخوردیم، برنج نمیدیدیم. خب الان وضعیت چجوری؟ الان هر کی هر وقت دیگه سوباناش هم دیگه اگه برنج نخوره احساس میکنه بدنش ویتامینی کم داره.
استاد یه چیز خود آش قاسم هست سر کتاب بس یه تلفن
0916 052 78 08 بله ما هستم. من دو سه سوال دارم. آقای دوم
فهمید قرار چاپ بشه؟
این چاپ دومش داره میاد بیرون، یه کتاب دیگه هم ان شاء الله دو سه ماه دیگه میاد بیرون، مناطق جدا شده از ایران در زمان پهلوی.
این جلد اول نمیشه، جلد دوم داره.
آره اون جلد دوم میشه
که میخواد بیاد،
محتوا هر چی خواستیم بفرستیم
ان شاء الله. این کتابیه که این کتابیه کار تیم ماست، مؤسسه آقای راجی به نام خودشون هم چاپ کردن، ولی خب تمام مطالب این کتاب، تمام مطالبش اینجا اگه نگاه کنید اسم ما هم هست مرمار کمک کننده، تمام مطالب خدازاده و خود خدا، این کتاب، این دوتا کتاب و تمام مطالبش، یعنی 100% مطالب خود ما جمع کردیم. ولی خب تیم آقای راجی یه کاری که انجام دادن و کار خیلی بزرگی هم بود، مثلا ما به ازای انگلیسیشو صفحات انگلیسیشو پیدا کردن و توی کتاب کار گذاشتن، ما با ترجمه‌هاش کار داشتیم، ولی اینا بعد یه دسته‌بندی هم داشت، شاید نزدیک به 20 نفر فقط دسته‌بندی مطالب اقتصادیش جدا، اینا فحشاش جدا، فساد مالی جدا، جدا کردن اینا رو.
من دارم مطالعهش می‌کنم فوق‌العاده.
شما یه راه پیدا کنیم اینو فایده نداره اینجا
ببینید بفهمید
حلقه مفقود است.
این خلاصه‌تر از اینه، این برای قشر خاکستری خوبه، این یه مقدار تخصصی‌تر، اینو نوشیم برای قشر خاکستری، یعنی خیلی مطالب روتین تری هست. بفرمایید
تطهیر سواک چرا الان تو این چند مدت پاپ شده، چرا قبلش نبوده؟
تطهیر سواک
فقط همین یارو رو
بله، این پرویز ثابتی مستندی ازش اومد بیرون، بله یه مستندی ازش اومد بیرون. خب بدونم نداره، دو سه قسمت بود، داره نمیدونم چند قسمت شد آخرش، این یه جار و جنجال ایجاد کرد که آقا سواک خیلی خوب بوده، سواک بالاخره نیروهای مخلصی بودن برای اینا، دروغ میگن، کشتار صورت گرفت، که اتفاقا خود ضد انقلابان بر ضد این قضیه اصلا قیام کردن. من یادم یکی دو تا از این هنرمندای ضد انقلابی که تو اروپان، جالبه سوال کرد، گفته بود خب شاملو رو بابا من زندانش کرد، جلال احمد رو بابای من زندانش کرد، حتی فروغ فرخزاد، فروغ هم زندانی کرده بودن، یه مدتی تو زندان بود، میگفتن خب اینا رو پا کی زندانی کرد؟ اگه سواک نبوده کی بوده؟ همین اسدالله علم خودش که خاطره زشتید، یه کتابی هست کتاب سواک، یه کتابی هست کتاب سواک، آقای کریستیان دلانووا نویسنده ایتالیاییه اگه اشتباه نکنم، این یه کتابی داره سواک اگه اشتباه نکنم، میگه فقط سواک اون سالهای آخر حکومت نزدیک 20,000 نفر رو قتل عام کرد داخل زندان ها، بیه بهانه طرف میگه آقا این مریضی گرفته، نمیدونم این یکی سرطان داشته، اون یکی فلان داشته، گفت بیه بهانه اینا رو همه سرکوب میکرد.
پس اینه که چرا قبلا اینو تطهیر میکرد؟
خب به خاطر همین مستند دیگه. ببینید زمان اینا مستند میسازن، تمام تیم رسانه‌ای و تیم اجرایی اینا میاد پشت این، شروع میکنن به تطهیر، یعنی این یه سیلی که از همه طرف که میاد دیگه، از همه طرف اینو تطهیرش میکنن. به خاطر همین خوبی جوی تو فضای مجازی تو بالاخره جاهای مختلف راه افتاد.
استاد یه چیزی که میگن
اگر انقلاب نکرده بودین پهلوی هم بود مثلا تو این 40 سال میتونستین.
بله بله بله. ببینید من آماری که آوردم اینه، بعضی میگن آقا پهلوی که الان شما میگی، مثلا میگی آقا نرخ خرید گوش، نمیدونم نرخ تولید انرژی، نرخ صادرات، نرخ اینا، پهلوی تو زمان خودش خوب بوده. خب این یه پروسه‌ای کل دنیا اینجوری بوده، یه پروسه‌ای بوده اومده جلو. خب ما جوابشو نمیدیم، میگم آقا پهلوی رو با دنیای زمان خودش مقایسه میکنیم، جمهوری اسلامی هم با دنیای زمان خودش. مثال میزنم، خب تولید برق یکی از شاخصهای اصلی پیشرفت و رشد و توسعه تو هر مملکتی، برق دیگه تولید انرژی الکتریکیه. اینو باز تو بانک جهانی من درآوردم، میگه تولید برق در سال 57 تو ایران 19.9 تراوات ساعت بوده. حالا جمعیت اون موقع ایران 36 میلیون نفر بوده، به میزان جمعیت میخوام بسنجم. عربستان با 10 میلیون جمعیت 10.5 تراوات ساعت برق تولید میکرده، یعنی یک سوم ایران جمعیتش بوده ولی نصف ایران. دیدی میگن کشورهای عربی بیابون بود، کشورهای عربی همه رو شطور نمیدونم مسافرت میکردن. بابا این آمار بانک جهانی داره میگه. امارات اون موقع کمتر از 500 هزار نفر جمعیتش بوده، یعنی همین الان جمعیت امارات به 2-3 میلیون نمیرسه، بومیش ها غیر بومی ها تا 4 میلیون میرسه. امارات 3.8 تراوات ساعت تولید برق داشته با جمعیتی تقریبا 1/60 ایران، درسته؟ یا باز کره شمالی با 9 میلیون جمعیت 20 تراوات ساعت تولید برق داشته، از ایران بیشتر بوده. بحرین کمتر از بحرین مال خودمون بوده، کمتر از 200 هزار تا جمعیت داشته، 1.4 تراوات ساعت، یعنی 1/20 با جمعیتی نزدیک به 1/70-1/80 ایران، به اندازه 1/20 ایران برق تولید میکرده. شاخص دیگه میخوای آقا بگی شاخص تکنولوژی تو دنیا چیه؟ یکیش تولید برقه. الان ایران تولید برقش رتبه 12 دنیاه، زمان پهلوی چیز اینجا که نوشتم رتبه 30 دنیا بودیم، الان رتبه 12 دنیا بودیم که متاسفانه مصرف برق و اینامون به شدت بالاست و بعضی مواقع باعث میشه که ما این بلاهای الان نداشتیم. تو این دولت جدید تقریبا قطع برق خیلی کم داشتیم. جالبه همین امروز میدیدم توی که تو روزنامه اطلاعات داشتم میدیدم، ما از افغانستان برق وارد میکردیم، از افغانستان برق وارد میکردیم که نمیدونم چجوری بوده. آره، یا مثلا نسبت مثلا حالا یه سری آمارا رو اینجا که نوشتم، مصرف روزانه کالری مثلا سازمان
میگن مثلا نیروگاه هسته‌ای رو میگن مثلا شاه
آورد. بله قبول کنیم، ولی بله، ولی الان این نیروگاه هسته‌ای آوردن با اینکه خودمون جنراتورش رو میسازیم، خودمون سانتریفیوژش رو داریم میسازیم، خودمون داریم غنی میکنیم، با اون چیزی که یه دونه شاه آورده بود که الان دانشگاه تهران هم هست، ولی زمان دکتر حسابی هم بوده فکر کنم، دانشگاه تهران هم الان داره ازش استفاده میکنه، به عنوان یه جنراتور آزمایشگاهی ازش استفاده میشه، اینا هم هست. خلاصه این آمار هست، یعنی کافیه شما یه سرچ بزنید بانک جهانی. حالا اینایی که اگه زبان انگلیسیشون خوبه که الحمدلله خیلی راحت میتونن پیدا کنن، اینایی که زبان انگلیسیشون خوب نیست یه پایین تیک ترجمهشو میزنی خودش برای ترجمه میکنه.
یه چیزی تو این زمینه بانک جهانی الان ما باز بریم توی سایت بانک جهانی هم که نگاه کنیم، مثلا توی بحث امارات آمارای سایت بانک جهانی یه طوری که مثلا آدم فکر میکنه که رشد امارات بیشتر از ایران بوده.
نه اینطور چیزایی بوده؟ نه برید نگاه کنید، نه امکان نداره. اصلا تولید علم ایران در زمینه تولید علم در کل دنیا الان رتبه 15 دنیا است. تو زمان احمدی‌نژاد تا 12 اومدیم، یعنی اگه نگاه کنی زمان احمدی‌نژاد 12 دنیاییم. در زمینه تولید علم 15 جهانیم، یعنی جز 15 تا کشور اصلی تو دنیا هستیم که علم داره تولید میکنه. تو قضیه ژنتیک یک دنیاییم،
صادر میکنیم.
آره دیگه، یعنی مقالاتی که ایران داره مثلا تو سایت ISI داره میده، نمیدونم جای دیگه داره میده، تو کشور دیگه داره استفاده میشه. همین اشخاصی که الان دارن از دانشگاه شریف و نمیدونم شهید بهشت و اینا میرن تو اروپا درس میخونن، خب همینه دیگه. رتبه 15 دنیاییم، تو زمان پهلوی اصلا جز آمار نبودیم.
یه شبهه دیگه هم که مثلا میگن آقا شاه مثلا یه ورزشگاه 100 هزار نفری چیز الان
بله کاملا درست. بله آقا میگیم مثلا قبول شاه یه ورزشگاه 100 هزار نفری، اول اینکه
یعنی مشابهی نمیتونن درست.
نه نه مثلا تهران سواله، آیا جمهوری اسلامی یه ورزشگاه 100 هزار نفری دیگه میساخت در تهران به صرفه بود؟
جای دیگه مثلا،
خب جای دیگه رو شما نگاه کنید، همین رو می‌خواستم بگم. شما بجز ورزشگاه امجدیه در زمان شاه و بجز ورزشگاه آزادی به همون کسی که این سوال می‌پرسه بگو 5 تا ورزشگاه درست حسابی تو ایران است ببر، تو اون موقع بوده نمیتونه، زمین خاکی بوده. الان فولاد آرنا ورزشگاه سپاهان، نمیدونم ورزشگاه یادگار،
هزار نمیشن اونا، ولی 100,000 نفر.
خب باید ظرفیت اون شهر، شما نمیتونید توی شهری که مثلا میدونی نهایتا 30,000 نفر آدم میاد تو ورزشگاه تو بهترین حالت، یه ورزشگاه 100,000 نفری بزنی.
بازی هم اگه داخل شهر خودشون انجام میشه
همین دیگه، نه اصلا به صرفه نیست. الان بیا
سوال داشتم و حیطم فسان بیام، تمام بازیایی که بین دو تا تیم فوتبال اجرا میشه من یه داخل شهر خودشون؟
نه بعضیشون خارج از شهر خودشون.
پس چرا باید ظرفیت شهر رو در نظر بگیریم؟
خب باید ظرف، مثلا الان فرض کن تو بندر امزلی میخوان ورزشگاه بسازن، خب مثلا میگم اینا نمیان بگن خب 50,000 تایی بسازیم. اون کسایی که لیدرن صاحب باشگاه میگن آقا تو بهترین حالت در باجه بلیت فروشی 20,000 نفر جمع شده، شما یه ورزشگاه بساز 30,000 نفر. هیچ موقع نمیگن 100,000 نفر بساز، یعنی کار اوغلایی نیست. الان تهران یه ورزشگاه 100,000 نفری داره، من آخرین باری که 100,000 تاش پر شده یادم نمیاد، خیلی وقت 100,000 تاش پر نشده. تازه حالا به اون قسمتی که تخریب شده 70-80,000 بازم اونم پر نمیشه. خب چه کاریه یه ورزشگاه دیگه 100,000 نفری دوباره؟
لزومی نداره.
لزومی نداره. الان چرا؟ الان نیازه که مثلا برای استقلال یه ورزشگاه 30,000 نفری بسازن، برای پرسپولیس هم بازی 30,000 نفری که دولت استارتش رو زد دیگه، بودجهش هم تایید شد.
بعد راجع به صادرات علمی که داشتید میگفتی، من در مورد خود شخص داشتم صحبت میکردم.
چجوری مثلا؟
که بچه ها نمیمونن.
چند تا دلیل داره، یکی متاسفانه اون بهایی که باید به اون دانشمندی که در ایران داده بشه داده نمیشه. مثال میذارم، تو آمریکا طرف بهت میگه آقا تو ایران یه پزشک ساده است، میگه آقا من نهایتاً برم میشم یه پزشک مغز و اعصاب ساده. تو آمریکا میگه بیا بهت خونه میدم، ماشین میدم، زمین میدم، حقوق ماهیانه‌ت رو این تومن بهت میدم، بیا برام کار کن. خب این تو ایران متاسفانه این شرایط فراهم نیست و ما هم به همین اعتراض داریم.
ولی خب سوال شما این الان پیشرفت میدونید که میگید ببینید آمار چقدر رفته بالا؟
نه نه، ما الان بحث سیستم آموزش و پرورش بود، همه هم که نمیرن.
توی بحث قبلی گفتید آمارها الان اینو نشون نمیده. ما در
نه نه تولید علم، خب یعنی تولید علمی که مقالاتی از داخل ایران داره برای سایت ISI میره و حتی تولید و حتی اختراعات، الان ایران جز اختراع کنم جز 10 تای اولی. تو تولید علم مقالاتی از خود ایران، از آیتی های ایران، از خود سرورایی که از داخل ایران داره ارسال میشه و معتبره تو ISI ثبت میشه 15 همه جهانی ما.
گوشی خاموش بشه در سوال نمیپرسم.
خب این تبدیل، بله این تبدیل علم به صنعت این موزله. ما اینجا نیومدیم از جمهوری اسلامی دفاع کنیم بگیم همه چیش خوبه. آره یه موزلیه، واقعا یه موزل بزرگه. آره
سوال دیگه، این صحت داره که میگن، صحت داره که میگن زمانی که میخواستن هویدا رو اعدام کنن گفته من 13 سال قیمت نمیدونم خودکار کبریت رو ثابت نگه داشت.
آقای جمشید آموزگار
درست بوده این صحت؟
نه نه، جمشید آموزگار فیلمش موجوده، پیام به من بدی فیلمش رو براتون میفرستم. یک سال بعد از هویدا نخست وزیر ایران میشه. ایشون توی سخنرانی که دارن میگن تو سال قبل که دیگه بهترین سال هویدا بوده و استفاده تو بهترین سالش استفاده داد، میگه تورم ایران 35% بوده.
این صحت نداره. میگه من گفتم من 13 سال قیمت نمیدونم کبریت که ثابت خودکار
اصلا یه همچین چیزی صحت نداره.
اکثر این پیرمردا هم اینو
خب
میگن.
همینو شما در جواب بگید. خب اگه هویدا سال اینو میدونید هویدا رو شاه دستگیر کرد؟ نه نه، هویدا رو میدونید شاه دستگیر کرد به جرم اختلاس و فساد و تو زندان بود انقلاب شد و از زندان آوردنش بیرون محاکمش کردن و اعدام شد. یعنی شاه اینو به جرم اختلاس و فساد دستگیر کرده، با خودش هم نبرد. پسر چی؟ برادر هویدا، برادر هویدا اسمش یادم رفت، ایشون نماینده ایران در سازمان ملله. خیلی اصلا یه سری حرفا رو
نسبت نداره. یعنی این که
میگم همین اصلا به هیچ وجه
این صحبت بکنم اما به دروغ میتونم
بله میگه بله بله
خریدن که از انگلیس کردیم که پس زد تانک ها نمیسیم خیلی بود
از آمریکا بود 14 میلیون دلار بود که ما یکی از شرایطی که گرگان ها رو امام راضی شد آزاد کنه همین 14 میلیون دلاری بود که ما به خاطر خرید هواپیما و موشک و اینا داده بودیم به آمریکا و آمریکا تعهد داد که گروگان ها رو تو قضیه همون تسخیر سفارت اینو آزاد کنیم و اینا رو بهتون میدم و نداد و الان هم بلوکه هست دیگه. 14 میلیون دلاری که مال
اون زمان. مثلا یه چیزی که مثلا بازم میگه، مثلا میگه آقا قیمتی که مثلا فلان جنس تو شهر همون قیمت بوده، تو کوره دهات مثلا مرز هم همون قیمت، قیمت ها تو کل کشور یک اینجور نبوده این مغازه بغل با این مغازه
نمیتونم اینو حالا با قاطعیت بگی آخه بعضی از چیزا بوده کفنی بوده
همون جنس ها شما از این مغازه میگیری میری بغلی هم میگیری
نه نکته داره مردم اون زمان چی به نظرشون میومده موادی که مد نظرشون بوده چی بوده مثلا اون موقع تو روستاها شاید دو سه سال یه بار لباس میپوشیدن میخریدن قوت قالبشون مثلا برنج بوده روغن بوده قند بوده چای همینو کفنی بوده خب طبیعی وقتی کفنی قیمت یکیه خب قیمت
آره دیگه
نه جنس های غیر کفنی من الان یکی از
دوست سال میزدم مثلا گفتم سیگار نه
سیگار کفنی بوده کفنی بوده سیگار ببخشید تریاک کفنی بوده
یالا غیر کفنی
بالای 60 سال کفنی میدادن یعنی این چیزایی که دارن میگن همه کفنی بوده
نه غیر
کفنی هاشو امکان نداره ثابت کنن بگن گوشت مثلا چرا گوشت مرغم با گوشت قرمزم یه دور مثلا از برزیل و از استرالیا وارد میکنه اینام کفنی بوده
خب مثلا ایرادی که میگیرن میگن آقا این مغازه با این بغلی دقیقاً همون جنس
خب میگم چون
مارک آقا
چون قضیهش کفنی بوده ما تا 20 سال بعد
اینو نارضایتی الان
تا 15 سال 20 سال بعد انقلابم ما تو انقلاب خودمون وضعیت همین بود یعنی جنسا هر جا میره یکی بود تا آخر زمان آیه رفسنجانی کفنی بود دیگه کوپن هم که باشه تو میری کوپن رو تحویل میدی نمیتونه اون قیمت بالاتر بهت بده
تا بهشون میگی مثال چیزه نونواه رو مثال میزنن نونواه رو نم
که اصلا سند نداره من با براندازا و طرفدارای شیش آتیشه حکومت پهلوی هم بحث کردم اگه تونستن یک سند حتی سند دروغی اینا متاسفانه داستان سازی هایی که در حکومت پهلوی شکل گرفت یکیش اینه رضاخان رفت در نونوایی دید نون خوب درست نمی کرد با کله انداختش خب سندت کجاست کجا اینو نوشته خب بگو سندت کجاست
مثلا اینو میگن که آقا ارتش انقدر قوی بود که نمیدونم صدام یا جرأت نمی کرد چیز کنه
این بر بعدش
تعریف خود میخوره
آره وقتی شوروی هم
جرأت نمی کرد اصلا نگاه کنه به
رضا خان
چقدر چیز داشتیم بعد دیگه ببین چه جوری جرأت کرد
بله رضا خان خب معروف میگن ارتشش قوی ترین ارتش منطقه بوده جالب آقای بهنود مسعود بهنود یه کتابی داره 275 روز باشم چیزی است اسمش دقیق یادم نیست میگه رژه داشتن میرفتن پیش رضاخان بعد خیلی با دبدبه و کبکب و اینا یه افسر فرانسوی هم اونجا بود گفت مراسم که تموم شد رضاخان به این افسری گفت ارتش منو در برابر ارتشای اروپایی چجوری میبینی؟ گفت من راستشو بگم اعلی حضرت ناراحت نمیشن؟ گفت نه گفته او دو دقیقه نمیتونه دوام بیاره رضاخان خیلی ناراحت میشه حالا چون فرانسوی بود نمیتونه حرفی بزنه این افسرو بهش میگه اون چه حرفی بود زدی دو دقیقه میگه اونم به خاطر شاه گفتم دو دقیقه حالا دو دقیقه هم واقعا هم اینجوری شد زمانی که به ایران حمله میکنن آقای گلشایان وزیر دارایی زمان رضاخان بوده در زمان محمد رضا شاه هم باز دو سه تا وزارت میگیره یه کتابی داره ایشون تو این کتابشون نوشتن که آقا میگه زمانی که شوروی از شمال داشت ایران رو فتح میکرد میومد پایین میگه ما رفتیم خدمت رضاخان گفتیم که آقا دارن کشور رو فتح میکنن میان جلو گفت به ما گفت تو نقشه نشون بدید که کجا رو دارن میگیرن این کلامش های گلشایان میگه بهشون گفت این قسمت ها شمال کشور داره میاد گفتیم خیلی ناراحت شد رضاخان گفت اینا که همه زمینای منه این شاه چقدر بی غیرت باشه میگم آقای گلشایان کتاب ایران چاپ نشده و اروپا چاپ شده
اومده تو کتاب
آقای عباس‌قلی گلشایی اینو نه
نه
نه اینو فکر نکنم
میگن ارتشش فقط یه دونه تو خوزستان انگار حمله کرده یه جنگ داخلی
اصلا تو خوزستان حمله فقط دو گروه درگیر میشن یکی در شمال کشور شهید بایندور حالا یه نکته‌ای که ما می‌بینیم متأسفانه اونا به شهدای انقلاب ما و کسایی که دارن برای کشور زحمت می‌کشن فحش میدن ولی همین الان ما به افرادی که در راه وطن در زمان رضاخان کشته شدن بهشون میگم شهید برادران بایندور الان یادوراشون هست سالی تقریبا یکی دو بار یادوراشون روش هم نوشته شهیدان بایندور یکی از برادرها تو شمال با نیروهای روس درگیر میشه شهید میشه یکی هم تو اروند نزدیکای خلیج فارس دیگه تو دهانه اروند و اینا باز درگیر میشه و ایشون هم
کجا درگیر میشه
دهانه خلیج فارس که دهانه اروند که داره میرسه به خلیج فارس درگیر میشه و اونجا هم یکی از برادرای دیگه هم با انگلیس اصلا رضاخان دستور نمیده امروز یه کتابی دیگه هم داشتم میخوندم مال یکی از وزرای زمان رضاخان بود کتابش من به دستم نرسیده بود میگفت زمانی که کشور داشت فتح میشد من به چشم خودم دیدم خیلی از افسرهای ارتش لباس زنونه پوشیده بودن داشتن کشور فرار میکردن میگفتن ارتش شوروی اگه به اینجا برسه همه رو قتل عام میکنه. لباس زنونه پوشیده بودن. مقایسه کن با 8 سال دفاع مقدس خودمون، نصف دنیا پشت صدام بود، یه وجب کم نشد. کشور دو دستی دادن به، میگم خدا پدر و مادر انگلیس و فرانسه و اینا رو بیامرزه، شوروی اینا رو بیامرزه. اینا اگه سال 1320 شهریور 20 میخواستن میتونستن بگن آقا ایران تبدیل بشه به 10 قسمت. نمیدونم چیز خدا تو دل اینا گذاشت، کشور فتح شده بود دیگه توسط متفقین.
تبدیل
میگم خیلی راحت میتونستن بگن خوزستان برای خودش یک کشور بشه، قسمت کردنشین لورنشین میشن یک کشور. ولی اون موقع چون هنوز هیتلر هنوز جاپاش سفت بود و متزلزل نشده بود،
دست خدا بود.
آره گفتن نه ایران اگه تجزیه نشه هرج و مرج نشه فعلا خوبه. اگه نه ایران تجزیه شد و این رضا خان هم دو دستی در اختیار اون قرار داد بدون یک ثانیه درگیری. سلامت باشید آقا، ببخشید ما دیگه خیلی چونه درازی کردیم. شرمنده آقا، قربون شما.